بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما دانشجویان اساتید. مسئله که میخوام مطلبی که خدمتتون ارائه بکنم، بچه‌ها دوست دارم خیلی دقیق و ویژه گوش کنید. نه تنها این بحث موضوع جلسه قطعا ان شاء الله حالا حل خواهد شد براتون، جا خواهد افتاد، خیلی از نکات قبل از این بحث برای شما حل خواهد شد، خیلی از شبهاتتون پاسخ داده خواهد شد. نکته این که این مطالبی از این دست عمدتا میان رشته‌ایه و چند رشته‌ایه، یعنی با یک تخصص و یک نوع مطالعه نمیشه بهش پرداخت. یک نسری افراد هستن وقتی راجع به زن صحبت میکنن فقط از دیدگاه تکالیف و وظایف زن و مردو میشناسن. وقتی شما با روانشناسا صحبت بکنید میبینید اینها فقط بحث رو زن رو به عنوان چه میدونم از دیدگاه روانشناسی بررسی میکنن. با یه نورولوژیست صحبت میکنید فقط تفاوت‌ها و کارکردهای مغزی زن و مرد و تفاوتاشو بررسی کرده. با یک فرد دیگری صحبت، با یه روحانی صحبت بکنید رو بحث معرفت و نفس و در واقع این صفات اللهی که در زن تجلی پیدا کرده و یا ابعاد دیگه زن صحبت میکنه، در حالی که اینا همه اینها باید با هم دیده بشه و این مستلزم اینه که شما باید مطالعات گسترده‌ای داشته باشید و بعضا خیلی تخصصی 6 ماه یه سال وقت بذارید یه مطلبی رو کامل یا با متخصصینی در این زمینه صحبت بکنید. ببینید من 2 مارمزون یه سخنرانی شروع کردم، تمامم نشد، فکر کنم تا 10 سالم ادامه پیدا کنه، با عنوان شرح جنود عقل و جهل. من فقط برای یه بحث بازدارندگی، کلمه بازدارندگی مدت ها با 2 نورولوژیست جلسه میذاشتم، چون مغز شما دستور میده کاری انجام بدی، این بازدارندگی دقیقا چه بلایی داره سر مغز میاره، خوبه یا منفیه، مثبته یا منفی، کاملا هم سفید نگاه میکردم، خاکستر نگاه میکردم، از میخوام به ماجرا، نه سیاه نه سفید، میخواستم منطقی مطلب رو ببینم. و چه میدونم وقتی راجع به بحث های مباحث روانشناسیش داری صحبت میکنی مطالعه میکنی باید با متخصصش بری. بعد توی اونجا هم ببین دانش مهندسی نیست که 2-4 باشه، علوم انسانیه، بعضن نظرات مختلف وجود داره. شما شاید کتاب از یک پزشکی بخونی، از یک دکتر، از یک روانشناسی بخونی، دقیقا نقطه مقابلش نفر نظر دیگه داشته باشه. یعنی یک دنیایه. اولا چون به قولی بچه های مهندسی هستید و به قولی بیس مغزیتون ریاضی و مهندسیه، یه چیز رو استدلالی و منطقی میپذیرید، اینجا نمیشه با شعر چیزی رو به شما غالب کرد. خب من چون خودم هم بیسم همینه، تجربه نشون داده بچهای مهندسی تو بقیه رشته وقتی وارد میشن خیلی موفق تر از خود اونها، چون دنبال اشل اون میگردن، دنبال تابع رفتاری اون اتفاقا و دنبال اینن که ببینن از برد از دامنه چی به این تابع بدی، چی از برد بگیری. خب یعنی خیلی خوب و مهندسی شده مسئله. البته تو بحث علوم انسانی ممکنه یه جایی منطقش و منطق 0-1 بشه که این خطرناکه. خب حالا من میخوام بگم با این دیدگاه نگاه کنید. شاید من کتابهایی که باور کنید راجع به روانشناسی خوندم از کتابهایی که راجع به علوم سیاسی خوندم بیشتر باشه. جلسات نه ها، جلسه گذاشتم سیاسی خیلی بیشتر بوده، اما کتابهایی که خوندم، رجوعی که به این دوستانی دارم روانشناسن روانپزشکن، با اینا صحبت میکنم میگم آقا یه همچین روایتی ما داریم، این چیه؟ تو نظر تو اون تو کارشناس این حوزه به من بگو، تو همون حدم ازش کار میخوام. بعد اینا وقتی اجماع میشه توی شما اصلا به صورت میان رشته‌ای زایایی مطلب صورت میگیره، قشنگ میفهمی بین تمام این ارتباط منطقی هست، قشنگ ارتباط منطقی رو به چشم میبینی، منتها خود اینا تک تک شب متوجه مسئله. خب ببینید قبل از اینکه بگیم آقا زن چیست، در واقع بگیم آدم چیست، من اینجا رو برای کسایی که سخنه قبلی بنده رو گوش کردن مجبور به تکرارم یه چند دقیقه رو که وارد این بحث بشم که بحث الانم جدیده میخوام عرض بکنم خدمتشون. ببینید ما وقتی میخوایم یه انسان رو بررسی کنیم از چه بودی بررسی میکنیم؟ انسانی که یه حیوان خیلی پیشرفته است با سلولای مغزی زیاد و نورون‌های عصبی که خیلی شکل گرفته، انسانی که روح الهی در او دمیده شده، سوال در حیوانات روح دمیده نشده، روحی که در اونها دمیده شده پستره، کارایی کمتری داره، ورژنش پایین‌تره، چیه؟ کدوم یکی از این ابعاد داریم میسنجیم شما؟ آیا مثلا تمام اون کنش ها و واکنش هایی که ما داریم صرفا غریزی است، مثل اون بحثی که روانشناسا مطرح میکنن. خب اینو باید بحث بشه. ببینید اول از نگاه دینی وارد میشم و بریم تو بحث روانشناسی هم خدمتتون عرض میکنم. ببینید از نگاه دینی هر مخلوقی، این عقلم هست میگه، هر مخلوقی از خالق خودش توش اثری داره. شما برنامه نویس رو نگاه میکنم یه دست خط فلانیه، از مدل برنامه نویسیش بعضی همچی کل کثیف برنامه نویسی میکنم، بعضی پلشت و بعضی تر و تمیز برنامه. از جزوهی که نوشته مشخص کاری خانومه، آقای معمولا میرن از خانومه جزوه میگن صرفا به خاطر اینکه تمیزتر مینویسن. خدمت شما عرض بکنم که میبینید از مخلوق، در مخلوق از خالق اثر شما پیدا میکنید. شما میره خونه یه شیطونی بچت کرده، از مدل گندی که زدن میتونی بفهم کار کدوم یکیشونه. میگه این کار فلانیه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خب خالق ما اثری در ما گذاشته. در هیچ موجود و مخلوقی مثل انسان اثر از خالق وجود نداشت. فرق انسان با بقیه اینه که صفات الهی در ما تجلی پیدا کرده. ببینید ما میگیم که آقا فلانی، مگه یه خالق بیشتر نداریم؟ خدا هممون اینو میگیم. این پچه میگم احسن الخالقین، یعنی بهترین چی؟ خالق ها داریم جمع میبندیم. پس خودمون هم خود خداش هم قبول داره خالق های دیگری هم وجود دارن، این شرک نیست. بله ما خالقیم، ما هم قوه خلاقیت داریم. یه مهندس خلاقیت داره، چیز خلق میکنه، یه ماشین میسازه، یه مداری رو طراحی میکنه، این خالق اونه. منتها میفهمد بهترین خالقا منم، احسن رو خالقیم. آنچه که فرشته فرقش با انسان تو اینه، فرشته این کامپیوترن. بهترین مثالی که من پیدا کردم اینجا، چقدر راحت من میتونم حرف بزنم. شما همه بیس رشته‌ها تو مهندسی هم چقدر حرف ساده، جای دیگه باید جون بکنی اینا رو بگی. فرشته عین کامپیوتره، مطلبی رو بهش دادی بدون خطا برات انجام میده، امکان خطا اینا ندارن. فقط کجا قاطی میکنن؟ زمان که اطلاعات درست بهش داده نشه، اطلاعات بهش نرسه قاطی میکنن. ما علم لنا الا ما علمتنا، گفتم ما علمی نداریم جز اینکه شما به ما داده. خدا فرمود این ویندوزشون آپدیت کنه آدم، آپدیت که همه‌شو سجده کرد. یکی اونجا سجده نکرد که فرشته نبود، ابا واستکبر کان من الجن، جن بود. این انسان نه، به لحاظ امکان رشد هیچ موجودی در هستی و انسان قابل مقایسه نیست. فرشته همینه، بالاتر از این نمیره. اما انسان امکان این وجود داره که علامه بشه. اصلا ما علامه شدیم، برای همین معلم فرشته ها بوده انسان. دقت کن اینجا گفتن خدایا ما علمی نداریم. خدا نفرم خب بگی که بهتون گفتن. خدا قبلش داره با اینا مکالمه میکنه، میتونه علم خدا بهش بده. تأکید داره به واسطه آدم بعد این علم به شما برسه. انبئهم یا آدم به اسما هاولا، تو بهشون بگو. اما انسان، پس در تمام مخلوقات صفات الله، صفات خالق تجلی میکنه، اما در انسان از همه جهت، هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ عمق، بهتر و بیشتر میتونه تجلی کنه. مثلا در برخی از انسانها، مثل حضرت مسیح، صفت خلق خدا چنان تجلی کرده مردم قاطی کردن میگن تو خود خدایی. خود خدا سوره نور آیه نور اینو توضیح میده، میگه الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمین. نور که دیدنی نیستش که، شما نور رو نمیتونید ببینید، مستنیر دیدنیه. چیزی که نور بهش میتابه دیدنیه، چیزی که نور باستاب میده دیدنیه. خدا میفهمه منو نمیتونی ببینی، میخوای منو ببینی، به این آدما نگاه کن. فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیه اسمه، بعد میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، میگه اینا رو در انسان‌های من تجلی داده، میخوام منو خدا رو ببینیم، این آدما نگاه کن. در مورد امیرالمومنین هم همین بود، قاطی میکردن گفتن خدایی. در مورد امام هادی هم همین بود، برخی از اولیاء خدا، بنده های خوب خدا، ملت در موردشون قاطی کردن خدایی. قرآن هم تأکید میکنه حضرت عیسی خالقه، دقت کنید، تأکید قرآنه، میگه خلقته، تو خلقش کردی عیسی. یه دیگه گل برداشت یه پرنده درست کرد، پرنده چی بود؟ خفاش. کبوتر هم گفتم خفاش ارجعه به قولی، خفاش درست کرد، یه فوتی که پریده هم گفتم خدای، قرآن هم که تو خلقش کردی به اذنی، من اجازه به شما دادم. حالا این صفات الله در موجود شما میتونید صفات رو در خودت چیکار بکنی؟ هی بپرورونی، هی بپرورونی. میتونی فاتحه شون هم بخونی. ما دقیقا مارمزونا چند ساله داریم همینا رو صحبت میکنیم. اون صفات خوب جنود الهیه، جنود عقل، اون صفات بدم جنود جهل. اونا رو بعد گذاشت کنار. شما وقتی به دنیا میایید دقت کنید اینا با عقل مطبوع به دنیا میاد، یعنی یه سری صفات دارید، اصلا اینا ژنتیکی بزن، خانوادگی حسودن، الزاماً تربیتی نیست. دقت بفهم، بله تربیت هم اون رو ادامه میده، برخی نمیخوان اینو بپذیرن. اونی که ژنتیک خونده میگه الا بلا این، اونی که روانشناسی خونده میگه الا بلا این. نه دعوا نکن، هر جفتتون دارید راست میگید. اما جالب اینجاست، تو تربیت دینی میگه ایرادی نداره، شما مثل نمودارهای متفاوت به دنیا میاد، یه چیزی بالاتر چیزی کمتر، اما با عقل رها و آزاد از شرک، اون عقلی که اصلا انسان با اون شناخته شده، با وحی اونو سرکوب کن، اینو بیار بالا. مثلا امیرالمومنین میفرماد یه جایی صفات خوب در وجودتون نیست، در خودتون به وجود بیارید. حسودی نسبت به اون کسی که حسودی کردی، برو عرض ادب کن، عرض ارادت کن، خودت بجزون. دقیقاً این حالا توی بحث با نورولوژیستا صحبت می‌کنی، چه اثرات شگفت‌انگیزی برای این کسایی که این کارو می‌کنن میگن. میان آدم هوششون بیشتر میشه. حتما سخنرانی ما رمزون هم گوش کنید، یه پروفسور استرالیایی همین الان داره تحقیقش هنوز ادامه میده، ما باش ارتباط گرفتیم. ایشون به بچه‌هایی که چپ دستن و بچه‌های راست دست رو جدا کرده، به چپ دستا میگه به دست راست بنویسید، به راست دستا میگه دست چپ بنویسید. پرخاشگری این آدما کمتر شده و هوششون بیشتر شده. این اثر بازدارندگی چه اتفاقی بر مغز میفته یادم نیست، آخر براتون میگم. چی شده میگم میخوای آلزایمر نگیری، کاری که با دست راست انجام میدی عمدن با دست دیگه انجام بدی، مثلا دکمه رو دست چپ ببند، ها میای کاری یه جور دیگه انجام بده، برای چه اتفاقی؟ یه سری اصلا این بازی ها، بازی کامپیوتر خیلی 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 مفیده برای مغز. یا متأسفانه نگاه صفر و صدی وجود داره، آقا بازی کامپیوتر بد است، چی گفته؟ الان بازی کامپیوتری داریم، بازی گوشی داریم، تو کارز دو تا ماشین همزمان باید هدایت بکنی و لایی بکشی، خب مربعه ها رو بخوری، مثلثا رد کنی، همچی چیزی حالا حضور ذهن ندارم. خب این دو بخش نیمکره، دو بخش مغز شما رو فعال میکنه. اولش که شروع میکنی بیچاره میشه، اصلا نمیتونی بازی رو پیش ببری. بعد آروم آروم تمرین میکنی، میبینی یه اتفاقاتی افتاد، چون تو مغز شما رد عصبی ساخته شده واسه یه سری چیزا، اون رد عصبی ها ضمن حفظش بر رد عصبی جدید ساخته بشه. کسایی که این کار میکنن کمتر آلزایمر میبینن، کسایی که این کار میکنن در اثر سکته مغزی آسیب کمتری میبینن و بعضا حتی میتونن کاملا جبران کنن. دوراتون رو خواهید زد تمام دنیا، خواهید رسید به کلام دین، برید دوراتون رو بزنید، قشنگ بچرخید. اگه نرسیدید به همون، من خودم آدم بسیار سخت باوریم، یه چیزی تا تهشو در نیارم کار ندارم. حالا بگذاریم. در مرد و زن چه اتفاقی افتاد؟ بای دیفالت به خاطر ظرفیت‌های جسمی، زیستی، غریزی که خدا هم کاملا اینا رو به رسمیت می‌شناسه و قبولم داره، صفات جلال در جلال خدا در مردا بیشتر تجلی کرده، صفات جمال خدا در زنها. خدا دو دسته از یک حیثی صفات داره، صفات جمال، صفات جلال، رحیم، رزاق، ستار العیوب، چه اینا مثلا صفات جمال خودم، غیور، منتقم، جبار، ها جلال خدا، جبروت خدا، اینها بیشتر در مرد تجلی پیدا کرده. کدوم خدا خدای کاملی هر جفت بشه؟ شما حضرت عباسی که خیلی خوشگل و ناز و دوست داشتنیه و آب نمیخوره برای امام حسین تا به امام حسین آب نرسه، این خیلی قشنگه، اما اگه حضرت عباسی یه تنه بهش بزنی بیفته زمین انقدر حال بد نمیده که، کاراکتر این آدم جذاب نمیشه برات. شما نیاز به تکامل داریم. دقیقاً تو ازدواج این اتفاق میفته، توی تربیت بچه هم این اتفاق میفته. شما به پدر خانواده به عنوان یه کوه نگاه میکنی، به یک کسی که نباید بشکنه، او بشکنه تمام خانواده شکسته. بابا توی خانواده بترسه، بابا توی خانواده غرورش بشکنه، خانواده که خانواده نمیشه، ستون نداره این خونه. قشنگه ها، خوب کاغذ دیواریش کردن، پردهای قشنگ زدن به در دیوار، زنبول زنبول زیاد آویزون کردن، به درد نمیخوره. و این طرفش هم خونه که توش مادر نباشه. اینو تا کنار هم دیگه یک فضای رو درست میکنن برای انسان سازی. اولویت خدا ساخت آدمه، اولویت ما ساخت ماشین. دیگه مانع اون نیست برای چه آدمی. دقت بفرمایید، اون آدم فاتحش خونده شده، ماشین رو براش میسازیم که بزنه بیشتر پدر بشریت رو در بیاره. اما اینجا اولویت به خود آدم است، این آدم باید آدم باشه. وگرنه تو بمب اتم میدی دست ترومن 95000 تا یه جا، 65000 تا یه جا میکشه. در اثر ازدواج ما صفات جلال خدا درمون تجلی کرده، شقاوت در ما بیشتره. عروزل و اوباشی که آدم کشی های سنگین کردن تو تاریخ نگاه کنی، عمدتا مردن. چنگیز خان و مغول و شمر و یزید و چه و چه و اینها، هیتلر رو عمدتا، ببینید ما اینا هم که داریم میگه عمدتا، صفر و صد باز نگاه نکن تو رو خود، عمدتا مردن. ما نیاز به چی داریم؟ به جمال داریم. دقیقاً نقطه ضعف یک مرد و خدا در زن قرار داده، چون نیازشه. شما نگاه کن، ما جونور، کمتر جونوری در قرآن مثل چیز داریم، مثل فرعون داریم. میگه یذبحون ابناءهم، سر میبرید بچهای کوچیکی 5 6 ماه رو. یعنی داعشی بود برای خودش، زمانی داعشی بودن مد نبود، جونوری بوده. همه گفت ببین، کاهنا اومدن گفتن یه پسری میخواد اینجوری به دنیا، گفت هر چی پسر به دنیا اومد بکشید، هر چی پسر سال زوج اشتباه نکنم به دنیا اومد بکشید، فردو نه، بخاطر هارون سال فرد به دنیا اومده زنده است، اون که سال زوج به دنیا اومده میگه بکشید. اطلام با آسیه نشسته بودن، تختی گذاشته بودن، اتهام چای قلیونی هم ردیف کرده بودن مثلا. بعد نشسته بودن دیدن ا یه تیکه از آب رود نیل میومد تو خونه، تو قصر فرعون، یه صندوق دوشه بچه است، دستور نداد خودش پرید تو آب، خنجر داد، این همونه، سال زوج یک دونه اینا نباید زنده بمونه. اصلا به هیچ کی رم دستور میدم مثلا 10000 تا بچه رو بکشید. دقت کن یهو اینجا چه اتفاق افتاد، دکمه این آدم دست آسیه است، شروع کرد فرعون تو رو خدا ببین چه نازه گناه داره، ما بچه ببین اینقدر قرزت موتور این اومد پایین. گفت باش، قاتل خوش خودش بزرگ. اصلا شما ماجرا حضرت موسی رو نگاه میکنه، خیلی ما سطحی قرآن میخونیم، یه موسی میبینیم تموم شد، تهش دیگه خیلی میخوام دقیقا موسی هارون، اما قرآن یه موسی معرفی میکنه، پشت سرش سه چهار تا زن معرفی میکنه. چه دلیلی داره ماجرای مادرش رو تعریف کنه؟ چه دلیلی داره ماجرای خواهرش رو تعریف کنه؟ چه دلیلی داره ماجرای آسیه رو تعریف کنه؟ چه دلیلی داره ماجرای دختر شعیب رو تعریف بکنه؟ اینا آدمای تاثیرگذار در زندگی حضرت موسی. شما به صفات جمال نیاز داری تا آدم بشی، اینا به صفات جلال. خانوما از مردی خوششون میاد، ذاتشون ها از مرد خوششون میاد که نماد مردانگی باشه، نه بچه قرتی بچه سوسول. بعدشون میاد اینی که من دارم خدمتتون میگم، ما نظرسنجی انجام دادیم، ما یه نظرسنجی جامع با یه جامعه آماری خوب لحاظ کردیم، آمار خیلی معنادار بود، نتیجه خیلی معنادار بود. اینا بعدشون میاد آقا بچه رو بعدشون بچه سوسول ازدواج میکنن، دو تا حس رو هم قاطی میکنن، حس مادری و با حس همسری و. برای همین وقتی با این بچه سوسول ازدواج میکنه، یه سال دو سال بیشتر دووم نمیره. خب بچهش که نیستش که، چون یه حسی در درونش هست، خانم‌ها مثل مادر شدن بالقوه هست، بالفعل نشه. برای همین یه بچه کوچیکی اینا میبینن، مثلا شما با خانم دو یا با مادری خواهری با یه زنی داری یه جای میری، میبینی بچه کوچیکو مثلا اونا میبینن، خیلی شدیدتر واکنششون میدن تا یه مرد. ای گوگولی مگولی تو رو خدا، مثلا تو مترو چه زیاد دیدیم ما، درست شد؟ اینو قاطی میکنن، بعد اینم خوش لوس میکنه حال به هم زن، خب اونم نمیتونه باشه، چون اون نیاز به مرد داره. زن از شونه های پهن مرد خوشش میاد، حتی به لحاظ میگه مردانگی من. شما هم از زنانگی زن خوشتون میاد. زن باید نماد تنازی باشه، ناز کردن باشه. شما از زنی که عرض شونه هاش 1.40 باشه 1.5 بمیشه، اون اصلا دیگه برای شما زن محسوب نمیشه، خب مردیه برای خودش الحمدلله، درست شد؟ دقت بفرمایید، شما توی خونه نگاه کنید، توی خونه شما خانوم خونه، یه خانومی توی خونه شما رو، چون مجرد نمیتونم بگم زنتون، فرق میکنم، مادرتون خواهرتون، نمیتونه در یه بطری رو باز بکنه، با افتخار میده شما باز کنید، نمیگه خاک تو سر منه بیورزه بدبخت بیچاره کنم، قدی انبر قفلی هم نیستم نیم. و شما هم در حالتی که نهایت خرکیف شدن رو دارید اینجوری باز میکنید و تأکیدتون بر اینه که یه دستی باز بکنید. ها دلیلش چیه؟ دقیقاً حال کردی، برای همین آفریده شدی. تو برای رجوع او آفریده شدی، اون برای این آفریده شدی که ببین اینو میتونم بهش تکیه کنم. درست شد؟ این صفات آرام آرام در اثر ازدواج ما تربیت میشه. برای چی میگن نصف دین تفس میشه؟ فکر کردی فقط مسئله جنسیه؟ نه، این نیست. آدم میشی تازه. تا قبلش تو یه آدم تکبودی حال به هم زنی. بعد از ازدواج ظرفیت هایی رو در خودت فعال میکنی. یه عجب چقدر تغییر کردم. یعنی زن میشه مظهر جمال خدا که صفات جلال خدا رو داره ازش لذت میبره و کسب میکنه، و مرد برعکسش. درست شد؟ اینه شأن انسان. حالا یه دقیقه خودشو با جک و جنبر و خر و گاو و شغال مقایسه کن، یه بحث دیگه. صرفاً غریزی نبینید. این بخش خلقت. میرم تو بخش روح. دقت بفهمید. به روح که اعتقاد دارید ان شاءالله. خدا رو شکر. حالا اینجا دقت بفهمید. آها، اصلا این روح چی؟ خود قرآن میفهمه یه امری از سمت خدا، زیاد به مختون فشار نیارید. خیلی سر در نمیارید شما. جز مواردی که میفهمید خیلی جون نکنید. در ادبیات دینی ما، در اعتقادات دینی ما، اشیاء هم روح دارن، گیاهان هم روح دارن، حیوانات هم روح دارن، اسم دارن. تک تک اینا تو روایات ما اومده. امام رضا میفرماد روح الحیا، روح الحرکه، روح الشهوه، روح الایمان، روح الیقین، روح المتحرک. اینا مراتب. این یعنی عزیز من، این که شما چه روحی رو کسب میکنی، چه ظرفیت روحی رو کسب میکنی، دقیقا با همون محشور میشی. میگه که بعضیا فقط تا روح الشهوه باقی میان، این اون دنیا مثل خری محشور میشه، یه شغالی مشهور میشه، خوکی مشهور میشه، چون همین بوده. چه فرق داشته با گوسفند؟ به دنیا اومده، گنده شده، جفتیابی کرده، جفتگیری کرده، زاد و ولد کرده، مرده. آیا آدم هم همین؟ چه فرق؟ منتها اینا تکنولوژی چون بیشتر بهره بردی، خب تو حیوانا هم مثلا بذار تکنولوژی بیشتر بهره. مثلا میمون میفهمه که با چوب باید بگن تو سوراخ مورچه بر بیار بخوره. حالا تو خیلی پیشرفته تری، مثلا چه سوله‌هایی میزنی پرورش مورچه؟ کارخونه میزنی کنسروش میکنی؟ از این حیث همینه. تو از ابزاری که در طبیعت هست بهتر داری استفاده. ما یه ابزارسازی ما داری هستم. هیچ فرقی نداری الازو با اون حیوان. اما این روحی که مد نظر، خب ببینید چیه. من این خودش یه جلسه سخنرانی، هر کدوم صرف از تونتون دارم میگم به این بحث انتهایی برسن. ببینید بچه ها، اینو خوب گوش کنید. روح نه مکان به اون معنا دارد، نه زمان. یه چیزی اون بچه‌ها که روی کوانتوم کار کردن شاید با پدیده مثل اینتنگلمنت آشنا باشن. توی اونجا اصلا آن مطرحه. خدا یه چیزی بخواد کن، فیکون، باش. می باشد نه باش، آیا میشه؟ همونه. اصلا زمان براش مطرح نیست. پس چی میگیم آقا یه روحی فلان اینجا؟ اولا ما هیچی تحت عنوان جلسات اینا هزار روح اینا شرور رو اینا وجود نداره. اینا جلسات هزار جنه. ملت سر کار میذارن. دو، اینو دقت بفهمید. رو به احزاریه رو قوه قضاییه میتونه بفرسته. یه کسی میتونه احزار بکنه که زورش از بقیه بالاتر باشه. تو چجوری اون یارو بدبخت تو برزخ یا تو بهشت یا تو جهنم درگیره؟ پاشی به اینجا سر ببین چه خبره. این خبرانی. چهره ور تو این فرقه و مرغاز یادم دارم میگم. روح متوجه یه چیزه. نگاه کنید. ما در عالم ارواح که قبل از این عالم جسم بوده، ما خلق شده روحمون. متوجه این جنین 4 ماهه میشه. متوجه شدید؟ متوجه این جنین 4 ماه میشه. توجهش با اینه. ما فی احسن تقویم خلق شدیم. ثم رددناه و اسفل السافلین. اومدی تو این پایین ترین شکل ممکن. تو این جرم و جنس و جسم. باید چیکار کنی؟ ضمن مدیریت این جنس و جنس و جرم دقت کن. انا لله و انا الیه راجعون. دوباره متوجه او بشی. برای همینه که روح مشغول تدبیر و مدیریت این جسم انسانه، چون متوجه اوه. فقط کافیه یه خورده این جسم بیشت یه جای ریلکسیشن داشته باشه، آرامش داشته باشه، این روح آزاد میشه، کار دیگه میکنه. مثل که خواب. قرآن میگه هر بار میخوابید شما یه حالتی از مرگ بهتون رخ میده، روحتون مفارقت از توجه شما. میخوام این استند بای دیگه من کار ندارم. درست شد؟ بعد خواب میبینید. بخشی از این خواب اتفاق کاملا زیستی و مغزیه، با اون کار ندارم. ببین اینا چون از دیدگاه خودشون میبینن کار خراب میکنن دیگه، تک بودی میبینن. اما جالب اینجاست. من سوالی از شما تو جمع میپرسم. چون بزرگواران کلام جو تشه. کدوماتون شده خوابی ببینید بعد در آینده 24 ساعت بعد، یه روز بعد، یه هفته بعد، قطعاً اون خواب تفسیر بشه، یعنی که انه شما یک خبری از گذشته پیدا کردید یه روز قبل. کیا دست شما رو بالا میبینید؟ افراد کم هم نیستن، چون از یک 30% جلسه دستشون بردن بالا، 20-30%. خب بر چی اتفاق میفته؟ چطور مگه میشه از آینده با خبر شد؟ برای اینکه آینده برای من و شما موضوعیت داره، برای روح موضوعیت نداره. این حاله، اصلا کاملا زمان نسبیست، کاملا نسبیست. اولین جایی که به نسبیت زمان اشاره کرده کدوم کجاست؟ کیه؟ قبل انیشتن که اینو خودشون میگن. قرآن میگه ما میگیم یه روز، ما تعدون، اونی که شما میگید 50,000 سال. میگه برای ما یه روزه، برای شما 50,000 ساله. نسبیه. نه اینکه ما اسمش رو عوض میکنیم، نه، اینجا یه روز میگذره، اونجا 50,000 سال. منطقه ما بیورزه، ما یه سایتی زدیم، Scientific Facts، scientific-facts.com. این بحثای علمی اسلامی رو داریم از اساتید بهترین اساتید دنیا داریم مصاحبه میگیریم. یعنی استاد دانشگاه MIT آمریکا نشسته فرشته اثبات کرده، گذاشتیم رو سایت. سایت هم کاملا انگلیسیه، برای ایرانی ها زیرنویس فارسی هم کردیم، که حتما فکر میکنم تو سایت اصلیش زیرنویس فارسی نداره، تو آپارات یه کانال داره، تو اونجا میتونید برید نگاه کنید. 6-5-6 تا کلیپ کار کردیم، داریم میخوام ادامه بدیم، چیزایی که قطعیت داره دیگه، که شما ببینید 1400 سال پیش این آیه گفته شده، این روایت، این حدیث گفته شده یا نه. زبان امروز زبان علمه، بعد این موهومات و این چیزا رو گذاشت کنار. انقدر ما مسائل علمی و خوب و محکم و مسجل و مستحکم داریم که نیازی نداریم سراغ اراجیفی بریم برای اثبات مکتب و مذهب خودمون. یه نفر بشینه خودش قضاوت بکنه، هیچ قضاوتی نیست، کسی اونجا نیستش، می خود کلیپو نگاه کن، نه سخنرانی داره نه هیچی، 5 دقیقه 10 دقیقه. به می شده 1400 سال بیشتر بین اعراب جاهلی یه نفرم چرفی رو بزنه؟ چند درصد احتمال داره به این دقت بگه؟ خب پس این متوجه اونجا. حالا نگاه کنید، خود این فیزیک توجه میاره ها، دقت کنید. مثلا یک زن چون یک جنین در وجود اوست، یه روح داره که به بدن خودش رو تدبیر میکنه، چون توجه این زن به سمت این بچه میره، این روح مادر دو تا جسم رو شروع میکنه بهش توجه کرده. فلزا یه اتفاق جالب و عجیب غریب میفته، اینها میتونن از هم خبر داشته باشن و عمدتاً بیشتر مادر فرزندیه. یعنی دقیقاً بچه یه بلایی یه بره دیگه کره زمین سرش اومده، مادر اینجا دلشوره میگیره، چون زبان و ترنسلیتور نداره که بفهمه دلشوره یعنی چی. میگه دلم شور میزنه، چرا میگه نمیدونم. یه فیلم براتون پخش میکنم، اینو نگاه بکنید، از ارتباط دو تا یه مادر دختره. تایم بس بکنید، کلیپ 2 دقیقه رو شما 2 دقیقه 5 باید ببینم تا من نکته رو توضیح بدم. دقت بکنید، ما هر بار به روحمون آموزش میدیم که به جسم کمتر بپرداز، او آزاده. کاری که مرتضا میکنن همینه، معمولا ریاضت های چی میکشن؟ جسمی. کمتر غذا میخورن، سختی میکشن، به خواسته های جسم نمیپردازن تا روحشون بتونه آزاد شه. فلاز اگه از یه مرتضی چیز عجیب غریبی دیدی، اصلا نباید تعجب بکنی، او به یکی از این کارکرده ها چیه؟ آگاهه. تموم شد. اصلا بعضی میگه آه اینه اون کارو کردن کنم، چیزی نیستش، شدنی. من فیلم های دارم از بعضی از این جلسات اینا تو همین مملکت خودمون، اصلا نمیشه پخش کرد. آه یارو مثلا شمشیر میکنه تو شکمش از اومر در میره، بعد میشه میکنه به رقصیدن ادامه میده. تو ما رمزون یه همچین اتفاقی میفته، شما به جسمتون یه ریاضت معقول و شرعی و علمی میدید. شما بعداً برید راجع به فاستینگ تحقیق بکنید، جایزه نوبل 2017 پزشکی رو ببینید کی گرفت. پخش میکنم اثر فاستینگ در کاهش سم. آقا گوشی دارید دمتون دیگه، فقط بلدید به چرت و پرت سرچ بکنید، یه بار سرچ بفرمایید بیشترین آمار سرطان در دنیا، 10 تا کشور اول دنیا رو، هر 10 تا غربیه، با اوج بهداشت، فنلاند، دانمارک، با اوج نهایت سیستم بهداشتی، اولای دنیا توی چیز. ببینید چرا؟ چون کم گرسنگی میکشه. الان ببینید جایزه نوبل 2017 پزشکی ببینید دیگه، نوبل من ندادم جایزه رو، برید تحقیق بکنید ببینید چطوره. یمن آخرترین کشورهای دنیا توی سرطان کمترین. امیرالمومنین علی علیه السلام، ما اینو ایمیل زدیم برای اون پزشک ژاپنی فرستادیم، امیرالمومنین دو چیز در یک بدن با هم جمع نمی‌شوند، گرسنگی و بیماری. اینقدر از گرسنه موندن نترسید، گرسنه موندن سلامت نگه می‌داره شما. آقا رسول الله تا گشنه شدی غذا نخور، تا گشنه نشدی غذا نخور و هنوز که گرسنه‌ای از سفره کناره بگیر. کسایی که گرسنگی معقول اندازه نه که سوء تغذیه، گرسنگی معقول می‌کشن جوان‌تر می‌مونن به خاطر ترشح یک هورمون خاص. اون هورمون چه دستوری میده دقت کن، اون هورمون ترشح میشه که به بدن دستور میده وقتی غذا رسید، چون وقتی گرسنگی میشه یه شوک به بدن میده، میگه وقتی دقت کنید وقتی غذا رسید اول این رو بده به سلولهای در حال ساخت. اون هورمونش میگن هورمون جوانی، این همون هورمونی که استیون سیگال تو فرودگاه باش دستگیر کردن فکر کنم مواد مخدره، که به صورت غیر طبیعی اگه زده بشه یه بیماری میاره که پهن دستی میشه، یعنی بدن میخواد رشد بده کنه، قدی نمیتونه رشد کنه، عرضی رشد میکنه، کف دستشون پهن میشه. اما به صورت معقول اندازش اینه که خود شماها با یه مقدار گرسنگی کشه. ما از گرسنگی میترسیم، پدر ما رو یخچال در آورده، ما بیماری دم در یخچال رفتن داریم. بیماری مگه؟ عکسشو بگیر گوشی داری نگاه کن، تو یخچال خبری نیست. ما میترسیم از گرسنه ماندن. چقدر جالب، کشورهایی که سیرترن بیشتر سرطان دارن. شما یه نوزاد بهش غذا نرسه زودتر میمیره یه آدم بزرگ. نوزاد بعضی موقع اینا میگن مادر ساعت میذاره نوزاد بیدار میکنه شیر بهش بده کما نره، قند خونش نیفته. سلولهای سرطانی گوش کنید نکته جالب از فهم اسلام بهتون بگم اینجا من اینجا میذارم میکروفون پخش میشه ایرادی نداره. دقت بفرمایید اینو نگاه کنید خیلی جالبه. سلولهای سرطانی متوقع‌ترن، بیشتر غذا میخورن، 3 برابر 4 برابر بیشتر غذا میخورن. چه واسه بیشتر؟ بسته به نوع سرطانش. دقت کنید و زمان شکل‌گیری توده سرطانی. اینجا نگاه کنید سیستم پزشکی چه ایده‌ای داره برای این؟ میگه بیا به هر دو تاشون سم بدیم، اونی که بیشتر میخوره زودتر میمیره. اسمش چیه؟ شیمی درمانی. تو خودت هم آسیب می‌بینی، لاغر میشه طرف، موهاش میریزه، ابروهاش میریزه، بیچاره میشه بدبخت. تمام سلولا رو سرویس میکنی، سرطانی‌ها رو بیشتر. حالا راهکار طب اسلامی رو نگاه کن، میگه گرسنگی بدیم. اونا چون رشد یافتن نمی‌میرن. از چربی تغذیه، چربی رو به قند کانورت میکنه بدن تغذیه میکنن، اما این نمیرسه بهش، این میمیره. برای همین هرچی کشور پیشرفته تر شده سرطانات اونجا بیشتر شده. حالا ببین جماعت بفهمون، اصلا شاهکاریه این بحث طب اسلامی توی پزشکی که ما داریم اینه که مثلا اینجا نگاه کن، اینجا این سقفش میشه که زرد شده، خب پزشکی مدرن میاد اینجا رنگ میکنه، میگه هر سال رنگ کن، مشکل نیست که زردی رو نمینی. پزشکی اسلامی قیرگونی میکنه، فلزا وقتی شما اگه قند گرفتی تا آخر عمرت باید بزنی انسولینو، هر سال باید رنگ کنی. این میفهم قشنگ نگاش مهندسیه، میفهم علت ماجرا چیه، علت رو برطرف میکنه. اینجا با معلول دعوا میکنه در موارد متعدد، مواردی هم بوده، دقت کن مواردی هم بوده که عالی عمل کرده. مثلا من یک مستند داشتم نگاه میکنم، من خیلی تو شاخه های مختلف علاقه دارم، دانش آمارم بالا، مطالعه زیاد میکنم، روز 17 18 ساعت بعضن کتاب میخونم، مستندای خوب. بعضی ما یه مستند نتیجه 100 تا کتاب ها، یه مقاله رو یه نفری نوشته که 50 تا کتاب نوشته ها، اینا رو غافل نشید. مونتا تو حوزه که علاقه داری، من مثلا در مورد فلسفه علاقه ندارم، نمیخونم، سواد عمومی راجع به فلسفه دارم اما خیلی دوست ندارم عمیق بشم تو بحث، درست شد؟ اما اینجا مثلا مستندی بود، 1% از مردم تو دنیا ایدز نمیگیرن به خاطر ساختار خاص خونیشون. یه بابای سرطان خون میگیره تو آمریکا، فکر کنم تو آمریکا، ببین پزشک با پزشک مدرن، ببین چقدر خوشگل و فنی رو درمون میکنه، آدم کیف میکنه، میام پاشم کلام بردم یه دقیقه برای این دست بزنم، بعد پیوند چی بزنن؟ مغز استخوان. میخواد پیوند مغز استخوان بزنه، میره براش از چه گروه خونی، چه مدل خونی استفاده میکنه؟ اون یه درصدی ها. فهمید چی شد؟ با یک اتفاق دو تا مریضشو درمان میکن. ببین این کسی که فهمیده ساز و کار بیماری چیه، حل مسئله میفهمه، حالا از بیخ حلش کرد، ریشه ای حلش کرد. اینا میان چیکار میکنن؟ یه به دارو میدن و بعد اون داروی شیمیایی چقدر عوارض داره و همچه. بعد خاک تو سر ما هم که نرفتیم اینا رو بشینیم کار کنیم، آقا چیه این دستور اسلامی؟ بعد اون پزشک ژاپنی بیاد در مورد فاستینگ بنویسه؟ ما چی کاره بودیم؟ ما فقط بلدیم بعد این که یه چیز علمی کشف شد، ای تو اسلام بودا و کشتی خودتو، بعدش هم بقیه باورپذیر. تو برو درمان کن، مردم مسلمون میشن. شما کودک یهودی نیوزلندی که خانوادگی ناشیه شدن، 8 سال 9 سال این بچه هیچ غذایی نمیتونست بخوره، هیچی نمیتونست بخوره، هر چی میخورد بالا میورد. براشون چیکار کرده بودن؟ یه دونه لوله زده بودن تو شکم این، با سرنگ بهش غذا میدادن، در این همه بسته میشد. بچه کوچیک، یه خانم ایرانی نیوزلند زندگی میکرده، دانشگاه درس میخونه، پزشکی هم میخونده، اونجا میگه ما توی طب اسلامی و سنتی خودمون برای این درمان داریم. بعد بچه رو برمیدارم میرن ایران، میبرنش پیش یکی از همین طبیبای ایرانی خودمون، ظاهرن پیش آقای دکتر خیراندیش برده بودن، میبرن پیش ایشون. ایشون یه خورده عرق نعنا و بارهنگ رو برمیداره میجوشونه بهش میده میخوره. بچه که میخوره شب ساعت 2-3 نصف شب بلند میشه، از گرسنگی میره سر یخچال تیکه نون سنگک برمی‌داره میکنه خوردن. مادرش میگه موجه، میگه ما بالای 100 هزار دلار برای این خرج کردیم، مولتی میلیاردر شد. بعد توی ایران تخته کردن دکون دستگاهشو بنده خدا رو، تو نیوزلند باش تماس گرفتن که بیا اینجا دانشگاه بزن. بگو این چه دانشی لام است، ما تمام دکترای دنیا رو سر خط کردیم نتونستن بچه‌رو درمان کنن. سردی گرمی یعنی چی؟ چرا اینو ما به زبان امروز کانورت نمی‌کنیم که پیه چه خون چه بلای سرش آورده که بهش بگید اگه اسیدی غلبه کنه بگید سردی و غیرش بشه بشه گرمی؟ در مجموع آنچه که شما خورد و خوراک دارید، آنچه که خورد و خوراک دارید یک بلایی در مجموع. تمام غذایی که ما قبلا تو ایران می‌خوردیم مصلح داشت، ماست می‌خوردیم میگفت نعنا توش بریز اون سردی گرمیشو داشته باش. همه اینا حساب که گذاشتیم که نازو جون مریضی گرفته بدبخت شد. حالا این فیلم رو نگاه کنید، تو اینترنت هم سرچ کنید میاد.
کارش انقدر منحصر به فرد بود که با مادر و معلمش دعوت کردیم به محل کارمون بیان. سارای 12 ساله در یک اقدام نادر قادر از ذهن مادرش رو بخونه.
بگو اینجا
ها؟
آفرین. اینجا
5.
آفرین. اینجا
چقدر؟
عدد
5.
عدد 7.
سر بحث بخش پذیریا بود، قرار بود سارا چند تا عدد رو حدس بزنه و پشت تابلو بنویسه. من میدیدم اون چیزی رو که مادرش داره روی دفتر مینویسه سارا داره پشت تابلو مینویسه. خب این خیلی جالب بود. یهو رو کردم به مادرش گفتم مادر سارا احساس نمی کنین سارا داره ذهن شما رو میخونه؟
حالا مادر یه چیزی رو پای تابلو مینویسه شما به ما بگو. خب
علامه اول
3،
بعدش
1.
سارا علاوه بر اینکه اعداد و حروف رو در ذهن مادرش میخونه، از حوادث و اتفاقاتی که برای اون رخ میده با خبر میشه.
یه روز در کلاس بودم، پارسال در کلاس بودم، دیدم مامانم مشک پوشو، گفتم آخه که آقام رحمت به خدا رفته.
معلولیت سارا هم نتوانسته مانع از ذهن خلاقه او باشه.
ارتباطش کامل هست، یعنی هر چیزی که تو ذهن من باشه، حتی مثلا من یه شماره موبایل رو ببینم یا ساعت، مثلا اون بدونه که نگاه کنه اعداد میگه یا ساعت رو جواب میده. مثلا که ساعت،
هر چیزی که توی ذهن شما باشه اون جواب میده.
آره آره.
ذهن دیگران نمیتونه؟
اگر مثلا دیگران یه عدد، بازم باید به من، مثلا اگه دیگران یه عدد رو به من نشون بدن من تو ذهنم باشه ایشون میتونه جواب بده.
این دختر 12 ساله فسایی اگر مادرش هم کنارش نباشه میتونه ذهن اون رو بخونه. قرار از سارا خانم برای تعیین ضریب هوشیش و این کار منحصر به فردش به مراکز علمی برده بشه.
اینا بندگان خودشون نمیدونن میگن ضریب هوشی خاصی نیست، ضریب هوشی نیست. مثلا یعنی چی ضریب هوشی؟ مثلا میخوام یه نورونای مغزش بهتر کار میکنه؟ مثلا این چون فهم از این ماجرا ندارن. میبینی اصلا مکان بوده، میگه چه اینجا باشه چه یه جای دیگه باشه، این خبر داره. این به علت ارتباط روحی ویژه این مادر دختر با هم. دو، دقت کنید رو معلولیت چی؟ دختر. وقتی جسم بهش زیاد پرداخته نشه روح چی میشه؟ آزادتر میشه. مثال ویژهش خواب. ما با یک جانورهای تو کشورمون مواجهیم که اینا واقعا حیوان رو نفهمن به قرآن، یعنی وقتی میفهمم چیان و پررون و حرف مف زیاد میزنن رو مخت میره. ببین مثلا یه چیز جالب به شما بگم، یعنی نه دانشی دارن نه علمی دارن، اما یه زبون دراز برای وراجی و مزخرفگویی، نه اهل تحقیقی نه چیزی، یهو یه نظریه راجع به چیز کلی. بابا تو رفتی ابعاد مختلف اینو دیدی؟ من ببین بنده گونه خدا نیستم، اما کسی که مثلا یک نظریه راجع به کل اسلام میده، با تو چی میفهمی از اسلام؟ چی میفهمی از این ماجرا؟ ما روایت داریم تو اصول کافی، پیامبر اشتباه نکنم سلمان یا ابوذر رو میبینه، حضرت بهش میفرماد توی خواب کجا بودی؟ دیروز دیشب ندیدمت. بعد این سوال میپوشیم یعنی چی؟ میگه مؤمنین به یه مرحله میرسن که وقتی میخوابن این نی که رو هر غلطی خاص بکنه، میگه اینجا برو، اینجا برو، برو اینجا، یعنی یه محفل شبانه روایته. حالا میتونی بیای به این جماعت زبون نفهم بگی چی میگن، چی میفهمن که بگن؟ مثلا این یه بچه دو سه ساله رو مثلا یه دونه کامپیوتر ناسا رو بهش بدی فاتحش رو میخونه توش، چه میفهمه این چه کار کرده داره این کامپیوتر؟ ارزشی براش نداره. یه خودکار آنچنانی بده به یه آدم که سواد استفاده از نباشه، چاشیرین هم میزنه، من که نمیفهمه. بعد پررو هم چرا؟ چون زبون درازه. چرا؟ چون ببین جامعه ما به سمتی رفته که بحث شبه علمی داره طرفدار پیدا میکنه، دریوری داره طرفدار پیدا میکنه. یارو کتاب گینس، نصف کتاب گینس خریت و نفهمیه. 27 تا چاقو با دهنش نگرش به درک، چه اهمیتی داره خدا وکیلی 28 تا یکی نگه داره؟ مگه اصلا کاربرد دهن تو این بود آخه؟ نفهم. 61 سوس در دقیقه خورده، بیشترین لباس رو هم تنش کرده، بیشور. بعد نه با این با بیشوری اون کار ندارم. من هیچ وقت از پینوکیو من ناراحتم، از گربه نر رو با مکار کنم. کسی که کلا برداره دمش کم، چون هدفشو میدونه. این چرا خوشش میاد؟ این اخبار اصلا نباید بر ما جذاب باشه. طرف اومده من اینجوری میکنم که آقا من 4 ساعت و نیمه رفتم مشهد با ماشین، گفتم احمق بودی. چه چی؟ پاروگا این خریت دیگه، تو یه سنگ میرفت زیر لاستیک چپ کرده بودی، لاستیک میتونه باید خریتت، ما باید دست بزنیم، بعد تو مخ ما بشینه بگیم من اگه بتونم 4 ساعت 25 دقیقه برم دمم گرم، پوزه اونو زدم. این حماقت ها خریت ها جامعه رو گرفته، صدای یه نفرم در نمیاد به خدا قسم. تلویزیون ها رسانه ها اخبار چیه؟ تو این اینستا چی میبینی شما؟ کدوم تصاویر، کدوم اخبار بیشترین ویو رو خورده، کدوم لایک رو خورده، به کدوم سم؟ ما هیچ رسالتی در مقابل این جامعه نداریم. چند بار دیدید این جماعت بتونن بیان جواب منو علمی بدن؟ بیاید یه نفر بشینه بگه این بخشی که راجع معرفت و نفس کرده غلط بود، اگه تونستم بیان، فقط تمسخر و تختیه، صحبتام تختی میگم، دارم نقل و قول میکنم و یه کسی دیگه میان اونو میذارن یا تیک اونجا. رایفو گفتنم جورابا رو میشیری تو اربعین، نمیدونم چرت و پرت میان میخوردم، نمیدونم چلوار جین جن، نمیدونم آقا احمق تو اصل ماجرا رو میدونی چی بود؟ یا میشینی پا میشه هر کلیپی خدایا بس دیگه خسته شدیم. اینا رو فوش میدم، فوش واقعا احمق، اینا فوش تعریف این آدم هست. بابا بیا تو حق نه، تو چیزی راجع به لیبرال مبانی لیبرال دموکراسی نمیشناسی، حق نداری اظهار نظر کنی باهاتش. شما برو راجع به جان لاک حرف بزن که چند تا کتاب از جان لاک خوندی، چی درباره جان لاک خوندی؟ میگه اظهار نظر میکن در مورد جان لاک. میگم تو چند تا کتاب در مورد دین خوندی؟ یه کتاب ضد دینی خوندی که 4 تا شبهه مرتا فکر کردی دیندار شدی، الان علامه دینی شدی، نشستی پاسخاشو جوابشو بگیری؟ من نوعی، من اول دنبال پاسخ به سوالات خودم بودم بچه ها. من ذهن پر از جولان و غلیان دارم، دنبال این آرامش یافتن از این آقا یعنی روح چیه؟ شروع کن کتاب. برو آقا یه استادی هست به اسم استاد طاهرزاده توی اصفهان راجع به روح صحبت کرده، چند 50 جلسه، برو پیداش کن. یه کتاب فلانجا، یه بحث تو مهدویت اسم رجعت، یه نفر از علمای دینی داریم که نظرات شاذ داره، میدونم بهتون بگم نظر شاذ داره، آیت الله سند بحرینی تو نجفه، رفتم تو نجف پیداش کردم، رفتم خونش 2 ساعت و 45 دقیقه راجع به رجعت با هم حرف زدیم که چرا تو این نگاه و از کدام روایت این برداشت رو کردی که بقیه حوزه‌اش مخالفن، از کدام آیه این برداشت رو کردی. بعد مثلا ما داریم داره راجع به رجعت یه حرف میزنیم، آیه چیزی آ تو گذاشتی با کاملش گوش کردی، ما رایفی برو یه کلیپ یه دقیقه اینستاگرام میشناسم ملت دیگه که اصلا داره میگه، داره نقد میکنه، بعدش داره چی میگه، همین ماجرای نمک و بعدش دارم میگم فاتحه تمام اصول بهداشت رو خوندنه، بعد این اصلا عمومیت نداری، ماجرا یه نفره. بعد اومدم آی خب من خودم 5 ساله دارم میرم اربعین نمک همونا دارم میخورم، چه حرف احمقانه ایه. بعد یه نفرم اینقدر سطح شعور نداره، باید آخه رایفی بود که داره تو دانشگاه میره میچرخه تو محیط علم، مثلا من دانشگاه ها اومدم بالا، غیر اینه چرا باید هم چه حرفی بزنه؟ و چرا وقتی این حرفو تو دانشگاه علوم پزشکی زدم، من دانشگاه علوم پزشکی خیابون زرگنده دانشگاه آزاد پزشکی، چرا یه نفر بلند نشد اعتراض کنه؟ یعنی تعجب برانگیز. خب لابد یه بحثی براشون جا افتاده. اینه، ببخشید من اینجا بحث تعریف از خود نبودا، بحث اینکه جلوی تحریف رو بگیریم. الان چه اتفاقی برای مادر دختر؟ ببین دختر معلولیت داره، مادر و فرزندن ارتباط میگه آقا تلپاتی با هم دارن. البته این مورد با جن هم ممکنه، محل بحث هم نیست، در مورد رمالی و جنگیری مفصل سخنه که هم گوش کن. اما چون این دختر فقط ذهن مادر میتونه بخونه، این یک قدرت روحیه، روح رو از ذهن مادر خبر میده. ببین دقت کنید، روح با چشم ما میبینه، نگاه کن، با چشم کسی دیگه هم میتونه ببینه. اصلا یه چیزی بیشتر بهت بگم، بدون چشم هم میتونه ببینه، بدون چشم هم میتونه ببینه، فهم داره، کاملا دریافت داره. خب این حالا این قدرت، آیا یه سوال یه دقیقه گوش کنید، مثلا یا این روح بسته به نوع جسم، میگه عقل سالم در بدن سالم، شنیدی؟ حالا من میگم توانایی خاص روح در توانایی خاصی جسمی، تفاوت‌های جسمی تفاوت‌های روحی میاره، غذایی که شما میخورید تأثیر میذاره روحت، رو روحیتون تأثیر میذاره. بحث هورمونی فقط مطرح نمیکنم، اگر کاری بکنید که روح رو درگیر بدن کنه بیش از حد، فقط به این میپردازه دیگه، انتظار نداشته باشه جای دیگه اطلاعات دیگه چیز به شما. اینو از مادرها بپرسی همشون اینو میگن، میگن بچه‌مون مثلا یه بلایی یه جا دیگه سرش اومد، مادر شهیدا میگه داشتم نماز میخوام یه دلم هوری ریخت، گفتم شهید شدی، بعدن خبرش اوردن همون ساعتی بود که من داشتم مثلا نماز میخوندم فلان. حالا آیا ما اجازه داریم از این قدرت روحی استفاده کنیم؟ به صورت شرعیش بله. یعنی چی؟ اگر شما احکام دینیتون رو همونجوری که درسته انجام بدید، میرسید به قدرت. جز این غیر شرعیه. این تا اینجای ماجرا. اینم روحیه رو به شما توضیح دادم. و هر کدوم 2-3 جلسه سخنرانی بچه‌ها. میرم تو بخش بعدی که بخش کاملا مربوط به جلسه ما و بیشتر حوزه روانشناسی. ببینید چیستی زن؟ این چیستی چیستی خلقتی بود، صفات جمال که توضیح دادم. چیستی زن به لحاظ روحی در چه جسمی این روح دمیده شده تأثیر دارد. حالا میخوام بگم چه ساختار فیزیولوژی بدنی و چه ساختار مغزی. ما با خانم ها متفاوتیم به لحاظ، ما مردها به لحاظ مغزی با خانم ها کاملا تفاوت داریم. ببینید من براتون یه سری نکات رو عرض بکنم. وقتی جنین توی رحم مادر داره شکل میگیره، به 2 ماهگی که میرسه هیچ تفاوت، تا 2 ماهگی هیچ تفاوت خاصی بین مغز زن و مرد چیه وجود نداره، بین جنین دختر و پسر. در جنین پسر چون هورمون تستوسترون ترشح میشه، آروم آروم مغز متفاوت میشه. یعنی دقت بفهمین آقایون، بیس مغز چیه؟ دقیقا مغز زنانه است، در اثر حمله هورمونی تغییر ساختار پیدا میکنه، بخش هایش رشد بیشتری میکنه و بخش هایش از بین میره. مثلا بخش هایی که از بین میره بیشتر بخش مربوط به تکلمه، نه که لال بشیم ها، نه کمتر میشه. یه تحقیق خانم دکتر راگینی ورما انجام داده، این اصالتا هندیه و جالب اشتباه نکنم دکتر ریاضی داره، من رصد میکنم این آدم الان تو دانشگاه پنسیلوانیاس. بعد فقط یه دکتر هم نداره، تو چند تا رشته ایشون وقتی اومد اونجا دنبال رفت توی بخش تصویربرداری، تحقیقات تصویربرداری دانشگاه، توی اونجا شروع کردن نزدیک 428 تا مرد و 521 زن بین 8 تا 22 رو آنالیز مغزی روشون انجام بدن که ببینن چه بخشای از مغز فعالیتش چه اتفاقی میفته. نزدیک بیفتیم. بله حالا نتایجش رو برای شما میگم. نتیجه اینه که میدونید که بخشهایی از مغز، اینا هم خیلی قطعیت نداره، دقت بفرمایید بچه‌ها گوش کنید چه جالبتون میگم. ما یه بیماری داریم که یه نیم کره مغزی کلا از کار میفته. توی کودکی افراد داریم الان اینجا دنیا دارن زندگی میکنن، توی کودکی عمل جراحی میکنن یه نیم کره مغز رو خالی میکنن کلا. شما سکته میکنی یه بخش از مغز از کار میفته تا آخر عمر کج‌گله‌ای. نصف مغز رو در میارن اما این هیچیش نمیشه. یعنی شما اصلا نمیتونی تشخیص بدین که نصف نیم کره نداره، چون تو کودکیه داره این ردهای عصبی شکل میگیره میتونه درست کنه، اما تو سن بالا این چی میشه؟ هرچی بگذره کمتر میشه. برای ما واقعا اینو به شما بگم، ما واقعا داریم زندگی اونو تلف میکنم چون تربیت کردن بلد نیستی. شما واقعا میتونید بچه ها رو علامه بار بیارید به شرطی که بلد باشید چه بازی با اون بچه کنید، چه رفتاری با اون بچه بکنید که این بخش‌های مختلف هم. اصلا شما در ابتدایش این بخش‌هایی که تنبیهیه آسیب جدی به مغز میزنه، آسیب جدی اصلا باعث میشه بخش‌های دیگه رد عصبی نسازه. میگه تا 7 سالگی این حاکمه، یه چیزی میگه گوش کنید، فکر میکنید بچه رو الان اصلا خوب بار آوردیم، نه بچه هم با ادبه بشیم به تمرکزی میچینه، نه این اصلا بچه بیماره، این بچه که اصلا رشد پیدا نمیکنه. علامه هلی 12 سالش بوده مجتهد شده، طرف الان 50 سالشه 60 سالشه داره درس حوزه میخونه هنوز ازم مجتهد نشده. 12 سال میفهمید یعنی چی؟ انقدر این آدم نخبه بود باباش دنبالش میگه بزنش. شیطونی میگه امیر بالا درخت، مثلا یه زن و شوهری کارش داشتن اومدن این بچه بالا درخت، گفتن علامه هلی نه، گفت بری توجه بشین صداش میکنه، خودش اومد یه ابای انداخ میگه بله بفهمید دی باش برو بچه دنبال کار بابات صدا کن، گفت خودم هم وقتی باش بحث کردن خودش باباش دنبالش میکرد کارش داشت. آیه سجده دار میخوند، آیه سجده دار بخونی بر کسی که مکلفه واجب سجده کنه، خودش چون مکلف نبود میتونست دره میدید باز مرتبه وای میسه باز بابا اومد یه آیه سجده دار میخوند. بعد این ایده مال خودش بودا، سرزرب وسط دعوا یادش افتاده بود، یعنی هوش هیجانی بالا. نتیجه چیه؟ نتیجه تربیت صحیح، تغذیه صحیح. آقا این ساعت بخوابید. آقا یه مثال برای شما میزنم، نگاه کن کسایی از ما که بیشترین احکام اسلامی درست تر انجام میدن مراجع تقلیدن، چون واقف ترن به اینا، چقدر عمر کنن؟ بالای 90 تقریبا همه دکترها دارن 60 سالگی میمیرن. برعکس به شدت مباحثی که نگاه کنید، مثلا من الان میخوام با شما صحبت بکنم، نگاه کنید مثلا میگم خب ببین بچه این آیه قرآن بزنیم سرچ کنیم، یکیشون از کامپیوتر استفاده نمیکنه، نشسته تو درس خارج از هر دری هر سخنی آقا مسئلتون یه چیزی اوی میگه، نه این روایت تو فلان جا اینجوری، این روایت اونجا. برای چی؟ دلیلش اینه که به ایشون گفتن ماست و گوشت با هم نخور که راحت داره. دلیلش چیه حاج آقا؟ نمیدونم، امام صادق فرموده نمیخور. بهش میگن آب شب بشین آب بخور، روز وایستاده آب بخور، میگه باش. چرا؟ کاری ندارم، شما برید بگرد پیدا کن، من این کار رو انجام میدم. در عمل ببینیم چی شد. در عمل یه چیزی گفتیم، میگه در مورد خانم های مسلمان ها، در مورد روزه گرفتن، در مورد گرسنگی کشیدن، تاثیرات رو زیبایی. برید یه سرچ بکنید بچه ها، همین الان گوگل رو باز کنید، گوگل ایمیج رو بزنید، شروع کنید ببینید why muslim girls، تا می نویسی وای مسلم گرز مثلا آر سو بیوتیفول، چرا زنای مسلمان انقدر خوشگلن، دختر مسلمان انقدر خوشگلن. آخه مسلمان بودن ژنتیک خاصه ها؟ ما از مالزی داریم، چینی و ژاپنی اونوری داریم تا اونور آمریکا. چرا این اتفاق داره میفته؟ صرف عمل به این احکام شما رو زیباتر نگه میداره، سالمتر نگه میداره. مغز این ساعت کار میکنه، 102 سالش درس خارج فقه داره، 102 سال. اگر یک نفر علامه باشه دقیق همه اینا رو بدونه، محدودیت دیگه وجود نداره. برای همین قرآن یه جایی میگه شما هم اینجوری نگاه کن، واو، میگه 9950 سالی فقط پیغمبری قبل طوفان کرد، میگه امام زمانی هست تا الان 1170 سال عمر کرد. واسه علایه مجتهدش میتونه این کارو بکنه، اینکه دیگه جای خود داره. بگذاریم. نتایج اینه که بخش‌های از مغز کارهای خاص دارن انجام میدن. درست شد؟ بخشای از مغز کاره. میگه آقا این اتفاق بیشتر در بخش قدامی مغزه. ببینید شما این بخش جلویی مغز. هر بار که شما یک کاری رو بچه‌ها انجام نمیدید که باید انجام میدادید. دقت کنید. طبیعتاً باید انجام میدادید. عمدن انجام نمیدید، برای آنالیز میاد تو بخش قدامی مغز. میگه چرا انجام نداد؟ برو بررسی کن. این هوش، هوش اینجاست. این شما رو باهوش میکنه اینجاست. هر بار شما در مقابل امیالتون بازدارندگی به وجود بیارید. مثلا تو با دست راست اینو برداشتی یا با دست چپ بردار. مغز اینو آنالیز نیاز به آنالیز داره. میگه چرا با دست چپ بردی؟ دیوونه است؟ این که راست دسته که. آقا میل داری، شما عادت داری با غذا نمک میخوری، نمک زیاد میخوری، یهو یه هفته میذاری کنار. مغز اینو بررسی میکنه، میگه برای چی داره این کارو انجام میده؟ این دقیقاً همون چیزی که بهش میگن بازدارندگی. من عرض کردم با دو تا نورولوژیست وقتی صحبت کردم، مثل امثال پولفوس و بنسون تو استرالیا، فقط دارن رو همین کار میکنن. که هر بار شما بازدارندگی، اسم عربیش چیه؟ تقوا. فارسیش چیه؟ پرهیزگاری. میگه هر بار شما این کار انجام میدید هوشتون بیشتر میشه. چون ما خیلی از افعال، به مغز این من خود شما زرنگه، دوست نداره فسفر بسوزونه، دوست داره یه سری کالا رو چیکار انجام بده؟ طبق عادت. بخش کجا؟ آمیگدال مغز، هیجانات ماست. شما واقعا یه جو خمپاره میزنن دیگه نباید خیلی فکر کنی، شیرجه رو باید بزنی، این نمیبره. خب این زاویه محاسبه مردی دیگه، درست شد. اما جالبه هر بار شما یه پاسخ هیجانی میخواید به چیزی بدید و نمیدید، این میره تو بخش آنالیز مغز. چی شد این؟ چرا این کارو کرد؟ برید بابا چهار تا مقاله، شما زبانتون خوبه، برید مقاله بخونید، حرف من اصلا گوش نکنید، ببین چه اتفاقی دنیا دارن به میرسن. میگه این آدم باهوشتری میشن. حالا نگاه کن، 11 ماه سال یه عادتی پیدا میکنی، یه ماه گن میزنه تو همش میره، خرابش میکنم دن. این ساعت غذا میخور دیگه نخور، این ساعت نمیخوردم بخور. ما رمزون که میشه، مثلا کسی عادت دارن با چمتن پوست لبشونو میکنن یا مثلا ناخونشون میکنن، یوی ما رمزون هی یادشون مفته ترک میکنه. این هر بار این اتفاق میفته یه رد عصبی جدید شکل میگیره. شما برای انجام هر کاری تو مغز بین نورون ها ارتباط شکل میگیره، میگن رد عصبی. اگر سوال من این رد عصبی بسته بشه چی میشه؟ بیچاره میشه، آلزایمر میگیری. اما اگر بین این دو نقطه رد های عصبی متعدد داشته بشه، یکیش بسته شد به درک، از جای دیگه میرم بیارم، باهوشتر میشن. آقایان توانایی جهتیابی بهتری دارند به خاطر نوع مغزش. حالا میگم چه. خانم‌ها حافظه کلامی و تصویری بسیار خوبی دارن، تصاویر رو خیلی خوب ثبت میکنن. در مسائل تحلیلی، حالا تو فکر می‌کنی تحلیل منظورم ریاضیه، نه، روی جزئی شدن خانم‌ها مغزشون کارکردش قوی تر. اینا جزئیات عجیب غریب میبینن، ما نمیبینیم. ما مثلا بلند میشیم میریم خونه یه بابای برمیگردیم، بگن چجوری بود، میگیم دو طبقه بود، دو تا طبقه داشت. اینا تا مارک تلویزیون اون اتاقی که درش قفل هم در میارن، میتونن. یعنی با یه اتفاق ساده، با یه نگاه ساده، برداشت‌های یکی از دلایل اینکه خانم‌ها زیاد بد رانندگی می‌کنن این چه؟ لازم نیست انقدر توجه کنی دیگه. تو دو تا 10 تا مکعب مستطیل فلزی ببین که به اینا نباید بخوری. به تو چه زیر آینه‌ش آویزون کرده؟ متوجه مغزشون داره تو تمام آنالیز جزئیات، اصلا لازم نیست تا این حد جزئی عمل بکنی تو. این ایراد نیست مدلشون، این کارانش. برای همین آقایون کلی نگرن، به کلیات یه چیز توجه میکنن، زنها جزئی و ریز دقت میکنن. ارتباط عصبی مغز مردان دقت بکن، داخل دو نیم کره بیشتره. یعنی این تو نیم کره چپ با چپ کار میکنه، راستن با راست. بر زنها اینجوری نیست، بین دو نیم کره شکل میگیره. رد عصبی دو طرفه میسازن، نتیجهش میبینید چیه؟ اگه گفتید خوبه یا بده؟ یکی اونجا یه چیزی گفت، آفرین. خب آفرین. زنا چرا وقتی سکته میکنه بعدش میتونن صحبت کنن، مردان نمیتونن؟ چون بخش پرید رفت مرده کلا، زنه نصفی اونور داشت، با اون نصفه بقیه رو میسازه. چیستی زن الان مثلا انتظار داشتی بیا بگم زنها باید برید شما فرن. نه اینه اسلام هم همینو میگه، به رسمیت میشناسه شأن زیستی شما رو بچه ها. خب بله، این موضوع باعث میشه که مهارت‌های حرکتی تو مردا بهتر باشه و در اثر آسیب هم بدتر آسیب میبینن ها، نمیتون بگم، و مهارت‌های تحلیلی تو خانم ها. اصلا میدونید که این که انقدر با عواطف و احساسیان به خاطر اینکه دقیقاً دارن تحلیل انجام میدن و میخوان خر کنن طرف مقابلو. کلاه بردارا آدمای خیلی زرنگین، از احساسات خوب بلدن. این کودکان کار دیدی مثلا میری جلوی شما میسه گردنش کج میکنه، همشون هم یه لحن دارن، دقت کردید؟ دو روز غذا نخوردم به من نمیدونم فلان، نمیخوام مسخره کنم ها، اما یاد گرفته اینجوری بهتر میتونه پول بگیره. تا با خانومت نشستی تو ماشین نمیخوای برای خانومت گل بگیری، بلد خال بزنه بگی نه نمیخوام، بدبختی. میخوای که باید پول بدی بیام. ببین یاد میگیرن، این مهارت رو به دست میارن. ارتباط عصبی مغزان از قسمت جلو به سمت عقب، از بخش قدامی به سمت مخ میره، مخ این ته. بعد توی خانوما، این تو خانوما هم از چپ به راسته بیشتر اینطوری اتفاق میفته. برای مهارت‌های حافظه کلامیشون و مهارت‌های اجتماعی بهتری دارن. برای همین زنا ارتباط گروهی برقرار کردنشون خیلی قویه. اصلا خوب میتونن ارتباط برقرار کنن. خیلی دوستن. 4 تا زن با هم میشن، یه جوری با هم رفیق میشن، اصلا تو تعجب می‌کنی. میبینید توی صف با هم دیگه وایستادن و چیز آره مادر شوهرم اینجوری کرد، خواهر شوهرم اینجوری کرد و فلان، اصلا شماره رد و بدل. این از کجا میشنستیم؟ ما مثلا 6 ماه توی خوابگاه ما یه پسره مثلا نورو داریم نگاش میکنیم سلام همین. زنها تمایل دارن موضوعات مختلف رو به سرعت حل و فصل کنن. مردا اصرار دارن که اطرافیان رو به چالش بکشن. اینا کاملا اثرات مغزی که منجر به رفتار میشه. مغز زنا برای انجام چند کار ساخته شده. چون بین دو تا نیم کره زیاد میره میاد و بخشی از مغزشون بزرگتره و فعالتره، نورون‌های بیشتری داره که این کار. مردان یه کارو خوب انجام میدن. مردها رو یه کار تخصص پیدا کنن، زنا به گرد پاشون هم نمیرسن. بهترین خیاطا تو دنیا مردن، بهترین آرایشگرا تو دنیا مردن، بهترین آشپزا تو دنیا مردن. تمام شغلایی که شما اسم زن میشناختید. درسته نه؟ اما زنا میتونن در آن واحد چند تا کار انجام بدن. به نسبت از مردا بیشتر. شما دیدید ما مردا اصلا گیج میشیم وقتی یه جا 4 نفر با هم حرف میزنیم. یه ساکت اون یکی بزنیم چی میگه؟ اینا میفهمن. 50 نفر در آن واحد دارن حرف میزنن. حرف 49 نفر دیگر هم دارن میشنفن. مثلا توانایی دیگه. زنها حافظه تصویریشون بهتره با چون با جزئیات حافظه تصویر ثبت میکنن. تو به خاطر آوردن یه چهره قوی‌تر عمل میکنن. خدمت شما عرض کنم و اینا هم تفاوت‌ها برای تکامل بشر لازمه. اینا چی برای چی لازمه؟ اگه ما مردا الان با این نوع حافظه تصویرمون بچه رو به ما بدن ما میکشیمش. چون خیلی اما زنها از شکل گریه، شکل صورت میفهمن. جزئیه یعنی مهارت خدادادی بهشون داده، بادی لنگویج شناسن. چهره ها خطوط چهره رو میشناسن. شما نگاه بکن مثلا بچه بودی میرفتی مدرسه، الان همینجوری جان مثلا بچه ای دارم منظورم که یعنی تشریف میبرید خونه از دانشگاه یه بلایی سرت اومده باشه مادر سری میفهم یه چی شده، امروز یه چیزی شده. اما بابای کلا باید مثلا 6 7 ماه تو رو نبینده، تو معتاد به کراک بشی، دندونات بریزه، بعد 6 7 ماه ببینید چی خود موها تو عوض کردی مثلا این شکلی. بله بحث جنسیش هم زیاد وارد نمیشم، شعر درست نکنیم برای خودم. من خودش یه جلسه به در متعلق میخوره، یعنی در شما شما خودتون فنید، اما نما بعد به درس بدید به ما. من چند تا نکته براتون میگم. یک، تو روابط انسانی زنا تمایل دارن به نحو کارآمدتری ارتباط بگیرن. برای همین شیادانه و استادانه ارتباط میگیرن، احساسات رو دخیل میکنن برای اینکه تقویش بکنن. وقتی گفتم شیادانه، من که کلاهبردار شیادانه این کار میکنه. آیا این کار رو آمدانه انجام نه، ناخودآگاه، دستور مغز. میتونه شیادی هم بشه. میتونه بلای سرت بیاره 25 کیلومتر دنبالش بیفتی. بلده کی ناز بکنه، کی با دست پس بزنه، با پا پیش بکشه، دل دیوونه رو با آتیش بکشه، به قول تاکسی میذارن اینا رو بزن. توانایی چهره شناسی چیز بیشتر براتون بگم. دختر بچه‌ها تو بحث‌های روانشناسی رو اینا صورتش گرفته، دوربین گذاشتن خیلی دقیق و بررسی کردن. دختر بچه‌ها وقتی با پدر مادر صحبت میکنن به صورت پدر مادر نگاه میکنن و به چشما نگاه میکنن. از کودکی یاد میگیرن علامت عصبانیت چیه، علامت خندیدن چیه، عصبانیت جدی چجوری، عصبانیت الکی چجوری. تو بعد از ازدواج همین اتفاق میفته. 5-6 ماه اول خانم شما فقط داره آنالیزت میکنه. وقتی خالی میبندی برای یکی دیگه او داره ثبت میکنه تو رو. وقتی خالی میبندی براش میفهمه، یه حس بدی بهش میده، میگه که نه ناخودآگاه این کار انجام میده. فکر نکنید کاملا خودآگاه، چون لازم دارن برای بچه داری، خدا این توانایی درشون قرار داده. چش مهمترین عضوه که تمام این حالات و صورت. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمه، فهمه شیطان خودشو از پشت کلام و خطوط چهره لو میده. یعنی به اینا دقت کنید. الان شده یه دانش دیگه، درسته؟ یه علمه. زنها رو این حساب وقتی با این نفر حرف میزنن مغزشون دستور میده و دوست دارن چشمای طرف رو ببینن و همین موجب دعوا میشه تو خونه. چون مرده اصلا این براش مهم نیست، میگه من فقط بشنوم. میگه منو نگاه کن، من وقتی دارم با تو حرف میزنم چرا به صورت من نگاه نمیکنی؟ تو منو دوست نداری.
واو
چه نتیجه‌ایه. خب نتیجه اشتباهه. او داره طبق، نگاه کن، او داره طبق مدل آفرینشی خودش رفتار میکنه، اینم طبق مدل آفرینشی خودش. همینه اصلا، نباید دعوا اینجور چیزا باشه. این بی‌اعتنایی مرد به خودتون لحاظ نکنید، نتونید. اون اینجوریه، مردا نیازی ندارن همش چشم طرفو نگاه کنن، این اصلا کلی نگرن. خانومه ابروهاشو برداشته، خدا نایرون روزی رو که مرد نفهمه میاد خونه، بعد فهمی که دستورت شستی؟ تمیز شدی؟ یعنی تو نفهمیدی؟ بعد خدا به دادت برسه اگر تونسته باشی چهره یه بازیگری رو تو تلویزیون تشخیص داده باشی. نه، جای دیگه خوب چشت کار میکنه، خوب بلدی، اینجا ظاهرن. آره، زنها به همین دلیل این ساختار مغزی تمایل دارن رفتار اجتماعی داشته باشن. زنها میگن تو به تحقیقی که صورت گرفته بود، زنها در هنگام استرس و استرس به شدت دوست دارن ارتباط جمعی برقرار کنن. یعنی فهمیدن برای بقا باید انسانها کنار هم باشن. اصلا شاهکار این خلقت ما. زنها اگر استرسشون زیاد بشه دخترزاییشون بیشتر میشه. چرا؟ چون بقای نسل به تولید بیشتر چیه؟ زنه. دخترزاییشون بیشتر میشه. این شاهکار این خلقت. یعنی یه نقطه سیاه نمیتونه پیدا بکنی توش. یعنی آدم با احتمالات بیاد بشه. واقعا کسی که بگه که اینو بر مبنای که الان بحث داروینیسم میاد تو دانشگاه ما داره بحث میشه، 15 سال خود غربیه مسئله جدی پیدا کردن اسم اینتلیجنت دیزاین، برید راجعش تحقیق کنید، 10 سال دیگه احتمالاً استاد دانشگاه ما بگن راجعش. اینا با فاصله عقب ماندگی چندین ساله میجوان آنچرا که آنها پس فرستادند. اینتلیجنت دیزاین دارن اسم، اصلا داروینیسم مرد، تموم شد رفت. اصلا میگن قطعاً یه هوشی از ابتدا بوده در طراحی. تا قبلش ماده و انرژی رو بررسی میکردن، الان عنصر سوم اومده، ماده انرژی اطلاعات. دی ان ای بر چه مبنای دوره هم چیده شد؟ بر چه مبنای بازخوانی دی ان و ساخت دی ان ای جدید شکل میگیره؟ اطلاعاتش از کجا میگیره؟ تمام اینا از یک باکتری نشأت گرفت به اسم فلاجلم. این باکتری وقتی کشف شد کل این نظریه که تا حالا ساخته بودن 200 سال همه ریخت. مردا رو این حساب وقتی بخش استقلال مغزشون چیه، وقتی دوچاره، نگاه کن، دوچاره استراب و استرس میشن، مردا دوست دارن تنها باشن. مردا تو تنهایی لذت میبرن. برای همین یوهی مثلا میونی دوست داره بره یه کنج اتاق بشینه، یا مثلا رفته تو اتاق خواب یه کاری داره همونجوری بیخود میشینه. بعد زنه میگه تو دوست در نداری منو، چرا نمیای پیش من بشینی؟ اونجا یه لحظه تو واقعا ریلکس میکنه. تو و این حرف زدن نشه میکنی، او با تنهایی نشه میکنه. آره، اصلا موجب سه ترشح هورمونا میشه براتون میگم. میگه مردها باید بدونن که زنها وقتی که تنها گذاشته بشن، دقت بفهم، موجب ترشح آدرنالین تو خونشون میشه و استرس و استرس میره، برای همین اینا بیشتر افسردگی میگیرن. اما وقتی حرف میزنن، هورمون پاداش و لذت و هورمون وابستگی یعنی دوپامین و اکسیتوسین تو خونشون ترشح میشه، یعنی اینا هر دفعه حرف میزنن کیف میکنن. ببین شما هورمون اکسیتوسین هورمون عشق ها، اصلا این چیزی که شما بهش میگید عشق، من اسمش میذارم ترشح چهار تا هورمون. چرا عشق اولی ویژه تره؟ چون هورمون بیشتری دفعه اول ترشح شد. همین کل قرآن هم بگردی یه دونه عشقه پیدا نمیکنی، اصلا به رسمیت نمیشناسش خود. حب رو به رسمیت میشناس، که این یه موضوع حب، یه محبوب من، حبیب من، اینا هم متفاوت سخنرانی حب من در مورد بحث روش های جذب محبت امام زمان دو جلسه است. یه جلسه من فقط راجع به اصلا بحث حب مطرح کردم که ما حب غریزی چیه، همین حبی که باعث با ترشح هورمون موجبه. جالبتونه هورمون عاشقانه در واقع عشق اکسیتوسین در زنها وقت بچه دار شدن هم دوباره ترشح میشه. برای همین زنها همون مردی که عاشقش بودن اگه همون مرد بد سمت بچهش بره پوستشو میکنن. الان اینه و جالبه هر بار شما راجع به اون فضا اون زمان قرار بگیرید دوباره این به مقدار کمی ترشح میشه خوشاینده. اینه که شما مثلا 20 سال پیش عاشق یه بابایی بودی ابی گوش میدادی، بعد 20 سال آهنگ رو پخش میکنن یا شلو ول میشی. برای همینه دقت ببینید، امتحان کنید خانم ها عکس بچگی بچه هاشون رو میبینن، بچگی مثلا نوزادی ها، یکی دو ماهی سه ماهی میبینن اصلا دلشون قش و ضعف میره، چون شرطی شدن به این. مردا نه، یکی دیگه زایده در ما که اکسیتوسین ترشح نمیشه که. متوجه شدید چی میگم؟ یا خیلی کمه. مردها آرام اصلا تو 6 7 ماه اول تولد ترس دارن بچه رو بغل میکنن، این یکیه، این کجا اومد؟ خب اما زن وابستگی و ربطی این اصلا به آدم بودن ما نداره. تو مرغم هست، تو گاوم هست، تو گوسفندم هست، مهر مادریه که البته من مهر مادر قائل، من مهر مادر قائل بر مهر عقلی، مهر روحی و مهر غریزی ام که راجعش الان روحیش هم خورده صحبت کردم براتون. توجه روحی وجود داره اما اینا رو برمی‌دارن یکی میگیرن دیگه. بعد تا فقط هم کافیه یه نفر یه دونه مقاله بخونه راجع به تاثیر فلان هورمون در محبت، آه کلا همه چیزش میریزه به هم. برای همین عزیز من، شما آقایون مراقب باشید که این هورمونا تو خونتون ترشح نکنه، عاشق هر کسی نشید. شما همینطور اجازه نده حب و شی و میویسن کارو خودت میکنه، هی دوست داری بهش فکر بکنی، فکر کردن چون باعث دوباره ترشح میشه، خماری نشه میخوای بکنی، هورمونه رو میخوای، لذت بخشه. دقت کنید، تحقیقات روانشناسان و روانپزشکان میگوید که زنها با حرف زدن این هورمونا تو خونشون آزاد میشه. برای همین دقت کن، وقتی یه مشکلی برشون پیش میاد فقط دوست دارن با یه نفر حرف بزنن. دقت کردی طرف میره مشاوره، من خب مشاورم هستم، خیلی پیشم میاد، میاد مشاوره اصلا طرفشو که میزنه هنوز تو هیچی نگفتیم که آخه دلم آروم شد، مخدر تو خونش ترشح شده، یه سری مواد مخدر از صادراتی وارداتی از خارج میاد، بعضی خود بدن خودکفایی داره، اقتصاد مقاومتی. آره اینه حرکت ناگهانی سر موجب ترشح اندروفین میشه. درویشا رو دیدی هد میزنن؟ کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن هم هد میزنن. هر ببین شما اصلا از این عرفان مرفان بیرون نگشت، من نگاه میکنم اینا میگن خب چهار تا هورمونه، همینه. محدود کردن ارتباطات خانوادگی بر روی زن تأثیرات بسیار مخربی میذاره. مرده نمیفهمه دیگه، نباید بره خونه مامانت، بدبختت میکنه، آسیب میبینه، فشار روحی بهش میاد، او باید با این نفر ارتباط داشته باشه حرف بزنه. اینو محدود کنه یه جور دیگه ارتباط میگیره و اون ارتباط ممکنه ارتباط خراب و نگران کننده باشه. جان سیلک یه تحقیق رو انجام میده تو UCLA University of California Los Angeles، مثلا تهران جنوب ما میگیم، کالیفرنیا لس آنجلسش. خب میگه تحقیقات بر روی بوزینه‌ها نشان می‌دهد بوزینه‌های ماده‌ای که بیشترین ارتباط اجتماعی را داشتن کمترین نوزاد مرده را به دنیا آوردن. چون اثر کاملا زیستی. و جالبه یه چیز دیگه براتون بخونم، یه تحقیق دیگه توی که این دانشگاه انجام شده خیلی جالبه، حالا فکر کنم جلوتر یادداشت کردم براتون می‌خونم که اینا فقط نکته دیگه الان میرسم خدمتتون میگم. بحث استقلال و حمایت. زنها نیاز جدی به حمایت دارن، مردان نیاز جدی به استقلال دارن. بعد ما تو رفتارهامون حمایت رو اونو میزنیم، استقلال اینو میزنیم، زندگی رو به گن میکشیم. صفات جلال خدا مظهرش شده مرد. دقت کن، اگر خواستی یه مردی رو تا ابد با خودت دشمن کنی، خانومی که ازدواج داره میکنی، اینا رو هم به شما نمیگن. شما فقط کافیه غرور مردتون رو بشکنید، او تا ابد تو ذهنش ثبت خواهد شد و تا انتقام از شما نگیره بل نمیکن. و شما فقط کافیه بخش حمایتی که از زن دارید رو تخریب بکنید، او دیگه به شما بی اعتماد میشه. زن در به در دنبال یکی میگره که بهش اعتماد کنه، بهش تکیه کنه. اگه غرور مردی رو شما شکوندی تمومه ها، چون اصلا مردانیش می او بخشی از دامین سرزمینش از دست داده. بچه‌ها گوش کنید، دنبال اولین فرصتی که حمله کنه و کسی که اون تصرف کرده رو دیگه چی میدونه؟ دشمن میدونه، با خاک یکسانش میکنه. مثلا دخترها میخوان خیلی کلاس بذارن، مثلا پسرها جذب کنن، یه حدی داره، پسرها رو تحقیر میکنن. فقط پسره به فتح این آدم فکر میکنه، تمام مغزش دستور میدونه غرور له شده تو به دست بیاره. فقط کافی اونو به دست بیاره، بلایی سر زنه بعدن تو زندگی میاره که نفهمه کجا خورد. و همه این کارا رو ناخودآگاه انجام میده، مغزش دستور میده بشه. چون این ترشح تستوسترون در خون مردا بیشتر حفظ استقلال داره، برای همین دوست دارن کنار یه گوشه باشن. قلمرو دارن مردا، حریم دارن، بعدشون میاد نفر تو حریمشون میاد، که این اصلا با اون غیرتی بودنشون جوره، منطقیه. مردها گرایش دارن از نیمکره سمت چپ مغزشون بیشتر استفاده کنن. زنها از تو هر نیمکره که اصلا از اون بیشتر استفاده میکنن. ببخشید اینطور بگم، زنها بین، برای همین مشکلات رو خلاقانه تر حل میکنن. یکی از این خلاقیت ها استفاده از عنصر احساساته که ما مردا خوب بلد نیستیم، و این هم زنها رو خیلی آسیب پذیر میکنه. مثلا شما میتونید استفاده کنید این روشو. مثلا شما فقط کافی مثلا بگی که این کارا رو کردم، بله تو این کارا رو، عوضش دوست دارم. با هم یه جمله کلیدیه میزنی، دکمه رو میزنی، یا همه چه حل میشه. توانایی ریاضی، چون در ما مردا بیشتره، چون بخش آهیانه‌ای تحتانی مغز IPL در ما مردها بزرگتره و بارز این تفاوت هم آشکاره. واکنش نسبت به فشار روانی و استرس، مردا در مقابل شرایط تنشزا ستیز و گریز رو انتخاب میکنن، یا حمله میکنن به عاملش، فهمیدی ستیز، یا بیخیال میشن میرن یک کنجی. زنان هم سریع سعی میکنن ماجرا رو حلش کنن با حفظ شرایط. این پیچیدگی اینها رو در واقع نشون میده. تو بخش زبانی، دو بخش از مغز عهده داره بخش زبانی که در زنها از مردها بزرگتره، و اینم باعث میشه که اینها در واقع این اتفاق براشون در واقع بیفته. 11% هم بیشتر نورون مغز تو اون بخش ها دارن، تو مرکز ارتباطی زبانی. این رو دقت بفرمایید، تحقیق انجام میشه نشون میده که میمونهای ماده در طول روز 17 آوا برای ارتباط استفاده میکنن، میمونهای نر حد اکثر 6 تا. فهمید چی شد؟ چون اینا بخش برمیگرده. بعد نگاه کن، یه نفر فقط صرفا اینو ببینه میگه خب ما همون میمونیم که تکامل یافتیم، مثلا دیوانه است دیگه، یه چیزی این گوشه. بله این اثر هورمونیه تو نر و ماده ها اینجوریه. درست شد؟ خب یک کتابی هست به اسم مغز زنانه، خب آقای دکتر محسن دهقانی رو چیز کرده، ترجمه کرده، مای لوان بری زندین که خانم دکتریه، ایشون نوشته، روانشناس. میگه حرف زدن برای دختران و زنان، ایشون یه کتاب فیمیل برین، یه کتاب هم داره میل برین، مغز مردانه، اومده دقیقاً ساختار مغز مرد رو ترسیم کرده ساختار مغز زنان. دقت کنیم، میگه حرف زدن برای دختران و زنان و به ویژه در سنین پایین صرفاً برای تلاش رساندن یک مفهوم نیست. میگه اصلاً فکر نکنید داره حرف میزنه مفهوم برای شما برسه. میگه نه فکر نکنید دنبال با این دیدین، اصلا حرف تموم میشه یه حرف دیگه شروع میکنه، اصلا دنبال این نیستش که مفهومی رو برسونه. دقت کنین، بلکه نوعی لذت است که بر اثر ترشح هورمون دوپامین به آنها دست میدهد. این هورمون مدارهای پاداش را در مغز برمی‌انگیزاند و به فرد حالت خوشایند دست میدهد. برای همین هیچ برنامه‌ای برای پایان صحبت کردن ندارن. شما دقت کردین، آره دیروز رفته بودم یه لپتاپ بخرم، لپتاپ مثلا چقدر گرون شده، لپتاپ چقدر گرون شده، شده مثلا 10 میلیون تومان. میگه آره با گوشتم گرون شده. میگن گوسفندا رو دارن قاچاق میکنن و آره لامصب گوسفندم نیست، اصلا مواد مخدر چجوری قاچاق میکنن؟ آخه گفتی مواد مخدر، یه فامیلی داریم بنده خدا پلیس بود مبارزه با مواد مخدر کشید، لامصب تو از لپتاپ رسیدی به مبارزه با مواد مخدر، چطور این اتفاق میفته؟ چون اون نیاز به صحبت کرد، کیف میکنه چجوری بعضی مواد مخدر میکشن حال میکنن، این اعتیاد. این نه خیلی باید تقبیحش کرد، البته هر چیز از حد عقلانیش بگذره خوب نیست. در مقابله با دردم دقت بفهمید، دیگه عرضم داره تموم میشه، یه 2 دقیقه دیگه بیشتر من تحمل بفهمید. دیدگاه‌های زن و مرد با هم دیگه متفاوت. زن‌ها هنگام درد نیاز بیشتری به ترشح مورفین دارن. این خیلی طور اصلا یک جاهای حرف زدن درد زن‌ها رو کم می‌کنه. حرف زدن، حرف میزن درد فیزیکیشون ها خیلی جالبه، درد فیزیکیشون هم کمتر میشه. برای هم بعض زنها درد رو بیشتر به زبان میارن، میگن برخلاف مردا. چرا؟ کدوم بخش مغزه؟ بادامک مغزه دیگه، چون این بخش فعال میشه در مردان راست، زنها چپ فعاله. توانایی فضایی، فضا رفتن گل زدن اینا نه، ترسیم سه‌بعدی فضای مردا قوی تره. خب برای همین خانوما نمیتونن خیلی مدل سازی ذهنی خوب انجام بدن، مردا میتونن. اینو دقت بفهمید. نمونهش کجا دیدید؟ یه بخشش اینو بارکلا. یه جا دیگه بگید، چینش دکوراسیون خونه. زنه نمیتونه تصور کنه مبل اونجا باشه چه شکلی میشه. پدرت در اومده، باید ببری بذاری اونجا؟ نه خوشم نیومد. اینجا بعد تو میگی یا میگی بابا این اصلا به اونور بریزاری اونجا نمیخوره، چون میتونه تصور، اون نمیتونه. اما خب این توانایی رو خود بهش نداده، عوضش حمالای مثل مردا رو داده که مبل بدبختا بکشن اینور بکشن اونتر. و این چون نمیتونن تصور بکنن، خب باید بسازنش. باید میدونی که این توی چی به خیلی به درد میخوره؟ توی اختراعات. اما شما یه مخترع چیکار میکنه؟ مدل سازی میکنه اول دیگه. برای همین ما مردا قوی تریم. حالا کدوم اینا خوبه؟ همش کنار هم دیگه. همینا برای بقای بشر لازمه، همینا برای این. حالا ببین ما چقدر شأنیت ها رو آوردیم پایین. انتظار داشتیم یه زن بیاد کار مردو بکنه، اصلا ابزارشو نداره. کسایی میگن مرد و زن مثلا بی شعورن، سوادی ندارن. دو کلمه تحقیقات دانشگاهی داره نشون میده، اصلا این کلی نگر اون جزئی نگر، اصلا اینا مکمل هم دیگن. و بخوای از یه مرد بیاد کار زن انجام بده، نمیتونه. واقعا معلم های ابتدایی رو باید زن بذارید. بعد ما رو تغذیه‌مون هم حالیمون نیست عزیز من. وقتی میگه تستوسترون این بلا رو داره سر بدنتو میاره، خانم های محترم متوجه تغذیه‌تون هستی چی میخورید که موجب ترشح هورمون‌ها نشه؟ مثلا هورمون از این دست، من مثال فقط اینو نمیگم، بخشای از مغز رو تاثیر خواهد گذاشت، بخشای از مغز رو نابود میکنه. تمام اینا یه اصولی داره، یه حساب کتابی داره. ما انگار از این که داشتیم میسیم یه نفر با قد کوتاه بیاد بتونیم بسکتبال، شاید یه روز بسکتبالیست خوبی هم بشود. اما قبول بکنید اکثرا اونا که قد بلندتری دارن تو والیبال و بسکتبال موفقن. ما نباید این واقعیت رو کنار بگذاریم. امروز انتظار داریم زن و من رفتار رو یکسان انجام، اصلا نمیتونن. زن درگیر عواطفه، اصلا صفات جمال خدا رو داره، اصلا نباید اون آسیب ببینه در دانش. اگه آسیب ببینه بیچاره میشه، همونطور که غرور مرد نباید آسیب ببینه. معلومه یه زن نباید قاضی بشه، اصلا نه از این جهت که میتونه قضاوت بکنه یا نه، از این جهت که اصلا زن در معرض این حجم از ناامیدی نباید قرار بگیره. دیوونه میشه، هر روز یه پرونده قتل، کشت و کشتار، نمیدونم چی بعد داریم، یکی سر اون برده بیا نگاه کنه آقای قاضی، نگاه کنه عکسش چجوریه. این نشون میده این عمدن اینجوری زده یارو، 18 تا اثر ضربه چاقو. فشار میاد به این زن، آقا من در مورد داعش چه میدونم سوریه این ورور اینا سخنرانی کردم. دانشگاه میرفتیم مثلا بعضی از، حالا من فیلمم پخش نمیکردم و مثلا بعضی از این تصاویر است بالاخره اینو سر بردم گوشه موشه چیزی قشنگش هم نگاه میکردم، این ور سن آقای نشسته بودن، این ور خون وای دیگه نمیتونن نگاه بکنن. با تفاوت دارن دیگه، به زور بگو ندارن. ما باید بشناسیم خودمون. این که میگه یکی اهل مریخ یکی اهل ونوس، راست میگه. اینا آدمایی هستند هر کدوم اهل یه سیارن، باید بشناسیم. و همین نشناختنه باعث میشه چی میشه؟ تو زندگی مشترک به مشکل میخوره. الان مشاورای قبل از ازدواج چیه؟ یه مشاوره سری میذارن که روش‌های بازدارندگی از تولید مثل اینا رو بلدی یا نه. نیم ساعت تو هم آزمایشگاه آزمایش خون ازت دارن میگیرن. بابا این باید کلاس بره، باید دوره بره. باید اصلا اگه دختری که میری خواستگاریش دقت بکن، دختری که میری خواستگاریش یکی از مبانی تو باید این باشه که این دوره رو رفته. این به درد زندگی میخوره. کنار بقیه چیزا. و مردی که میاد خواستگاری میگن این دوره آموزشی رو رفتی تو؟ چجوری سربازی رو میبینید؟ چرا اینا نمیبینید؟ اینا باید یه مسئولین زیر بیان کلاس ها و دورهای درست حسابی بذارن. بگه این دختر الان شایستگی و لیاقت این رو دارد که میتواند همسر تو باشه. این آموزش، این خودشو خوب میشناسه، تو رو خوب میشناسه. فردا هم چه ازدواج میکنه؟ چی شده الان در شمال تهران 50-60% ازدواج ها طلاق؟ آمار خود مسئولین زیر ربط. کل کشور 21% بوده. هر سال هم داره بیشتر میشه دیگه. 1/5 ازدواج ما طلاقه. اینا عاشق همه این کسایی که میان سراغ ما. یه حرف مزخرف تکراری همشون دارن. میگه چیه؟ ما فرق میکنیم. خیلی غلط کرد. هیچ فرقی ندارید. اصلا میدونید چرا این عشقای معروف در جداییه؟ برای اینکه با هم برسن ترشح هورمون قطع میشه. میگه مجنون دیوانه اسمش روش بوده دیگه مجنون. داشته با خط خطی میکرد رو زمین. میگفتم چیکار میکنی؟ گفت دارم اسم لیلا میگیرم میدونم مینویس و هی خط میزنه. گفت عشق بازی میکنم با نام او. این هر بار این کارو میکرده ترشح میشد. معتاد به اون هورموناست. بعد لیلا این اگه با هم ازدواج میکردن فرداش دادگاه انقلاب بودن، دادگاه خانواده بودن. راست چرا این عشقا وقتی به هم رسیدن اینقدر داستان تولید نکرده؟ چرا همش تو فراقه؟ همینه. بعد چقدر جوونه ما این آمادگی رو داره. آقا این چیزی نیستش که ما بگیم. الان تو دنیا توی دنیا اصلا مرد ستیز جوه. مرد استقلال عالیشه، یه چیزی رو تارگت میکنه بهش حمله میکنه. تو دنیا بیشتر سربازا زنن یا مرد؟ تو غرب اصلا، دنیای غرب 10 برابر مردن. اصلا ذات زن جنگیدن نیست، آسیب میبینه، اصلا تواناییش هم نداره به جنگه. ما میگیم نه، تو باید به زور داریم اینا قاطی میکنیم عرصه ها رو و این باعث میشه اینا آسیب ببینن. خودش داره آسیب میبینه. آیا این ظلمه، تبعیضه که به این نفر میگه دروازه‌بان باشه، به این نفر میگه فوروارد؟ بابا اینا همه اگه بخوان دروازه‌بان وایسن که نمیشه تیم. همه بخوان جلو بازی کنه که باز نمیشه تیم. جامعه برای حفظش. آقا هیچ کس نمیتونه مثل زن تربیت انجام بده، کار جزئی انجام بده. ما تو مؤسسه‌م کار دقیق و جزئی بخوام میسپارم به خانم. اینقدر دقیق انجامه. و به آقایون بسپار میره 4 تا ورق برمی‌دارم جات مینوزه جلوت میچوری. چیه؟ رفت یه چیز سرچ. خانم‌ها دقیق جزء اصلا توی شکل چون نوشتم جزء نوشتنشون مثال شده دیگه. کدوم خوبه هر دوتا؟ برای تربیت بچه کدوم خوبه هر دوتا؟ مرد کلیات رو تعیین میکنه، زن جزئیات رو. اینکه میگه مرد خونه میسازه، زن دکوراسیونش رو میسازه. اصلا با دکوراسیون خونه مرد به نظر من فضولی بکنه. اولا اونها بیشتر تو خونن. هم فکری بکنه فلان، اما او با جزئیات داره لذت میبره. ما اینجوری نیستیم. این تفاوته. ما هم چند بار تعریف کردم با خدا بیامرزه رفتگان شما دایی ما فوت شد. یه بار با دایی و زندایمون، من و والدم، مادرم با هم رفتم خونه یکی از این آشناهای دورمون که از اقوام اونا میشد در واقع. بعد من اولین بار بود خونه‌شو میرفتم. رفتم اونجا، این خانوش بنده خدا سکته کرده بود، رفتم سری بزنم. موقع برگشتن ما سوار پژو SD بودیم. من و خب دایم جلو نشستم، دایم پشت رول بود، منم جلو. این دو نفرم عقب بودن، شما هم صحبت می‌کردن. یوی همچی که داشتیم رد میشه برگشت، نمیدونم مادر ما به زن داداشش گفت یا برعکس، ما پدر و پسر به این شباهت به هم نیدود. یوی ما برشم گفتم نه اصلا شبیه به هم نبودن. منظورم کی بود؟ اون خونه که رفتیم. منظور اینا چه بود؟ یه ماشین شاسی بلند در کنار ما رد شده بود، 2 نفر توش بودن، اونو دیده بودن. به خدا ما ماشین رو ندیده بودیم. خب این جزئیات دیدن برای پرورش. حالا چیه؟ میگه که آدم درست نکن بیا ماشین درست. خب یعنی چی؟ این تو این دنیای ماشین زده است، دنیایی که ماشین از آدم مهمتره، تو دنیایی که محصول از تولید کننده مهمتره، تو دنیایی که تمام شرایط باید چیده بشه فقط برای فروش بیشتر محصول. دنیای سرمایه دلاست، دنیای کاپیتالیست است، دنیایی که الان یکی از بچه‌ها بر قبل جلسه اومد یه نظرتون در مورد بازاریابی شبکه‌ای و فلان جور چیزا چی گفتم. من چیز کلی بهت بگم در مورد نوع محصول‌ها. بعضی وقت‌ها اومدن محصول داخلی می‌فروشن، دستمال کاغذی، نمیدونم صنایع دستی داخلی. گفتم با یه چیزی، گفتم مبنای اینها بر مبنای بازاریابی نیست، بر مبنای چیه؟ بازارسازی. اصلا در تو میخواد نیاز به وجود بره که بری بخری. دنیا دنیا سرمایه درست میگه یه کاری کن کالای منو بخرن. کارخونه زده شد تو کشور ما، یک کارخونه ای که از یک گیاهی یه شربتی تولید میکرد، یه اسمی برم، یه کارخونه تنها تو کشور، هم یه کارخونه بود. از فرداش کل مقالات روزنامه و تلویزیون و آثار عجیب غریب اون شربت بر چی گرفته بود، تبلیغاتشون در تو نیاز به وجود. کرم حلزون بود نمیدونم چی بود، نهیدی لای کرم حلزون ها یه فیلمی هم ما میدیدیم، یعنی برعکس شده، پیام بازرگانی نبود که، تیزر تبلیغاتی نبود که. یه کاری بکن در شما نیاز اون اصلا شما میدید تو قرن 17 اصلا زنها حق در انگلستان حق چیز ندارن، حق تملک دارایی ندارن، یعنی پول نمیتونستن داشته باشه، زنی زمین به نامش نمیخورد. کارخونه داره این قانون بردن مجلس، گفتن زنها برای ما کار نمیکنن تو کارخونه، ما کمبود نیروی کار داریم. ما چیکار کنیم؟ گفتن باید بیان کار کنن، اینا انگیزه ندارن کار کنن. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه چیزی به نامشون نمیشه. بردن به نامشون، دیدن بازم نمیان. بابا چرا نمیای؟ گفتن چی؟ بچه‌ها کنار کارخونه ها مجوز قانون چیزی که از شیرخوارگاه زدن، مهد کودک زدن، این بچه‌ها رو برشون آوردن. الان که اصلا میگه دیگه مادر نباش، اصلا مادر باشی ذهنت مشغوله، تو باید اینجا کار کنی. الان دنیای کارش کجا داره میبینه؟ تو چین. از هر 3 نفر رو کره زمین یه نفر یا چینی یا هندیه، بردن سمت چین و هند. اونا کارگرهای دنیا، این شرکت‌ها چند میلیارد اینو بر دنیا دارن حکومت میکنن، رسانه‌ها دستن، ذهن ما رو اینجوری میسازن. شما از صبح که میای بیرون تا شب هزاران پیام تبلیغاتی میبینی بدون که متوجه باشی. تمام این بیلبوردا، گوشیت، موبایل، نمیدونم تبلت، لپتاپ، اینترنت، اونترنت، اس ام اسی که برات میاد، حرفایی که میشنوی، دوستت داره تبلیغ چیزی میکنه، هزاران پیام تبلیغاتی ما مواجهیم که فقط در ما داره صرفا نیاز میسازه و ما بعد بدویم دنبال نیازهای. حالا یک سوال، چقدر نیازها واقعی، چقدر نیازها کاذبه؟ این نیازها من گفتم وارد بخش جنسیش نمیشم، اما اینجاشو میتونم به تو میگم. آقا سلیقه مسئله جنسی سلیقه‌ایه. شعرهای ما قبلا هر چی شعر میگفتن برای کیا میگفتن؟ دختره چشم رو مشکی، به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم ننم چی چی. چرا؟ برای اینکه عمده ایرانی این رنگی بودن. باری کلا رنگمون نبوده. بعد که چی شد؟ سینما آمد، کلا زردار رو دیدن میگو باید بری موهاتو مش کنی دیگه، به اون شرطی شده بود. آقا یه روزی معیار زیبایی در ایران برای یه زن چی بوده؟ لب و دهن کوچیک. اگه یه نفر لباش این شکلی بود میگفتن لب شطوری، زشت بود، مبنی چیز زشتی بوده. الان سلیقه عوض شده، میگه لب شطوری کنید، سلیقه رو میشه ساخت. آقا جون بری خواهری برادر اگه دارید بپرسید، مخصوصا دختر. الان داره سلیقه نوجوانای دبیرستان، راهنمای دبیرستانی ما رفته رو شرق آسیا، عاشق این چینی کره‌ای ها شدن. من مسئولی که از این سایت های گوش کنید، اگه شما یه چیزی رو میشنوید من میرم وقت میذارم یارو بندم میارم، مسئولی که از این سایت های دانلود فیلم های کره ای اومد دفترمون، با خواهرش هم اومد، گفت بهش گفته من فلانی با من کار داره، اون خواهرش گفته منم پامنبریشم میخوام مثلا برم سخنش رو گوش کنم، اومد رو دفترمون. میگفت عمده کسانی که دانلود انجام میدن تو بخش نظرات، ما به ارتباط گرفتیم، نظر سنجی گذاشتیم، چیکار کردیم چیکار کردیم، اینا تینیجرن. میگه جالبه، میگه من یه خبر تو سایتم گذاشتم مبنی بر اینکه فلان بازیگر رو توی فرودگاه مواد مخدر گرفتن، میگه اینقدر فوشم دادن که نگو. تو برای چی اون چیزی گفتی؟ خوب کاری کرد مواد مخدر گرفتنش، به تو چه؟ عاشقش شدن. شما یک روز فکرشو نمیکردی که تو این مملکت دختره ما یه قیافه مثل قیافه جمون خوششون بیاد؟ میمیرن براشون بعضی از این تینیجرها برای این قیافه‌ها. داره تغییر میکنه، چی؟ رسانه داره نقد دست میذاره. بعد چیش؟ اینا ماها مردا داره سلیقه‌مون تغییر میکنه و شما زنا باید تابع سلیقه ما پیش برید. همینی که هست، شما باید بدوی تابع سلیقه ما باشی. یعنی اون چیزی که از تو داره دیده میشه عمدتاً چیه؟ جنسته. به من چه ریاضی چه جوری میتونه حل بکنی؟ چه توانی داری توی ماها انتگرال دوگانه حل کردن و نمسه گانه حل کردن؟ اهمیتی نداره. اون چیزی از تو دیده میشه این که صرفاً بهره برای جنسی خوبی داشته باشه و شما باید طبق این تقاضایی که به وجود اومده عرضه کنی، بعد اون شکلی بشی. عین اینکه حجاب برای یه زن، میدونی چی داره میگه؟ میگه بابا قبل اینکه منو زن بگیری من آدمم ببین. هی داره حرف میزنه باش، میگه خب باریکلا ماشالله احسن، لاس میزنه اصطلاحا. خب بعد خدمت شما عرض کنم، میگه بابا این اصلا حرف منو گوش نمیکنه، اصلا حواسش چه. یه دقیقه سکوت، من پشت دیوار با تو حرف بزن. نه دیوار نه، میگه اون بخش هایی از بدن من که منجر به تحریک جنسی تو میشه رو میپوشم تا منو آدم ببینی. اون چششو بپوشونه؟ نمیپوشونه. چیکارشون کنیم؟ متاسفانه یا خوشبختانه ما نمیدونیم. والا اون چیزی که خدا از ما مردا خواسته تو قرآن سخت‌تر از اون چیزی از شما خواسته است. به ما میگه نگاه نکن، به تو میگه یه چیز عرف درست بپوش دیگه، مشکل تو نیست. راحت بیا تو خیمون بچرخ، برو بیا آدم ببیننت. ما کجا رو نگاه نکنیم؟ همه جا هستن اینا. فضا گرفته زمین، جو بالا پایین، هیچ جا نمیتون نگاه کنی. نگاه نکنی. این واقعیه، میگه با من آدم ببین. دوست داری جنسی هم ببیننت؟ او یه بحث دیگه است. واسه یه بحث دیگه است. اما میخوام، اسلام نمیگه تو، اصلا نمیگه تو جنسی نباید دیده بشی. میگه باشه جنسی دیده شو برای شریک جنسیت. به مردم اجازه نمیده به هر کسی جنسی نگاه کنه. میگه حرام شرعی انجام دادی. حضرت مسیح میفرماد زنا یا با چشم انجام میدهند. فرقی نمیکنه. میگه با تو مثل آدم با روابط آدمی داشته باشید. بله یه بخش جنسی هم دارید، من خدا کاملا واقفم. از قضا خیلی هم شرایط براتون راحت کردم. ازدواج دائم ساده، اون چیه اسلام. حالا این که انجام نمیدن چه ربطی به اون بنده خدا داره؟ میگه این ماشین دنده 3 و 4 و 5 هم داره والا. با 1 و 2 فقط داری گاز میدی، جردادی موتور رو داری پیش میری، چه ربطی به اون ماشین داره؟ به مهندس اون فوش نده. درست استفاده کنم ماشین. مرسدس بنز رو انداختی توی بیابون، داری باش گاوان بستی بهش، داری زمین شخ میزنی، فوش میدی که به چه درد میخوره عزیزم؟ اون تراکتور نیست، اصلا کارش تو جاده است. بله تراکتور از مرسدس بنز 1 میلیاردی هم اینجا اثرش، تراکتور ارزونتر 100 میلیونی از مرسدس بنز هم اینجا کارش بهتره. تو درست استفاده نمیکنی، حق نداری به کسی که درست طراحی کرده حرف بزنی. این وظیفه توئه، این مشکل توئه. میگه درست استفاده بکن. میگه تو یه مرد در این شرایط قرار ببینه آسیب میبینی. به شما زنم میگه همین. بعینا هم به تو میگه یه چیزی که ثبت شد توی ذهن به این سادگی ها پاک نمیشه. به این سادگی ها میگه نگاه نکن. شما یه دختر چادری که یه دونه تار موش هم بیرون نیست، قرص صورتش هم بیرونه، به دید شهوانی نگاه کنه حرامه. یاسه حق نداری نگاه بکنی اینجوری. اما خب دنیا به چه ده؟ دنیا به این سمت میره که اخبارگو باید خوشگل باشه. بازیگر باید خوشگل باشه. بابا فلان بازیگر زن رو تو این مملکت برید تو گوگل سرچ بکنید، میزنی عکس فلان بازیگر زن میاد با ساپورت، آفر گوگل انقدر سرچ شده. او دنبال بازیگریه اوه. نه خدا وکیلی گرفتید ما رو. اینم کنار بقیه خریت ها که باید سکوت کنید تو این جامعه. قبا یا آقایونی برمیخوره به درک مثلا برای مهم نمیگم، فوش میخوام فوش بدم بیشتر از این. اما بعدن تاریخ قضاوت میکنه، میگه بابا یه بابایی بود این حرفا رو میزد. صرف این که تو سلبریتی، حالا مثلا یا مثلا خانم هایی که اندام نمایی میکنه، تو به چی داری مینازی؟ این چیزی که تو داری 3.5 میلیارد دیگه رو کره زمین دارن، نازیدن داره اون. یه سری برجستگی و برآمدگی و پستی بلندی نازیدن داره، 3.5 میلیارد دیگه دارن رو کره زمین. تو اگه فهم و شعور بیشتری داری، اگه نخبه ریاضی، اگه جایزه فلان گرفتی، مگه نداشتیم بنده خدا که سرتون گرفت مرد اون ور آب؟ والا خیلی هم دنبال این نبود اونم موهاشو سیخ کنه، اونم چیکار کنه، چهره ساده اومده بود. اونو چی میدیدن؟ اونو ریاضیدان میدیدن. میگه نه من ریاضیدان. خب بعضی دوستان خوششون تا ببین عزیز من، با شما همونجوری برخورد میشه که تابلو گرفتی بالا سرت. تابلو گرفتی بالا سرت میگه من آدم ببین، آدم میبینم. تابلو بالا سرت گرفتیم میگه من جنسی ببین، جنسی ببینن. بعد شوکیشه، همه پسرها اینجوری نگاه میکنن، تو اینجوری میچرخی. خود تابلو گرفتی من با جنسی نگاه میکنم، بنده خودم داره پاسخ میده به درخواست شما. ایرادی بر این نیستش الان اینجا. میگه این داره به من میگه تو به من نگاه سکسی داشته باش، نگاه جنسی داشته باش. چه انتظاری ازش داری؟ خب خودت خواستی اینجوری تر. تو خودت وقتی جنسی تعریف کردی چقدر کاربرد جنسی داری؟ تا چند سالگی؟ به یه سنی برسی افول خوشگلا ترگل برگلا میان سر کار، ولت میکنم میره سراغ اونا. اتفاقی داره میفته، اتفاقی در عمل داره میفته. آقا جون ببین، دخترای ده شصتی ما کلاس گذاشتن، این اینجوری اون اونجوریه، پسرای ده شصتی دختره ده هفتادی گرفتن. گرفتی چی شد؟ اون روزی آماری من دیدم میزادم تو سرم، میگه اگه تمام ده پنجایی و ده شصتی ها ازدواج بکنن، پسرات ازدواج بکنن که خیلیشون ازدواج نمیکنن، حالا نگیم خیلی ها، کلمه درستی، یه تعدادشون ازدواج نمیکنن، میگه ازدواج بکنن، دقت بفرمایید چه اتفاق میفته، 1,000,000 تجرد قطعی تو دختری ده شصتی داره، یعنی امکان ازدواجی براش فراهم شه. به من بگید این آدم باید چیکار کنه؟ فاحشه بشه؟ چیکار؟ چه راهکاری دارید آقای مهندسا؟ چه راهکاری وجود داره؟ راهکار اسلامش این بود. گفت اگه راهکار دیگه دارید بردارید بیارید. آقا بیاین مهاجرینی که میان اینجا رابطه جنسی برقرار میکنن میرن و براشون تعهد بذاریم، بگیم مثلا بیا ازدواج کن اینجا، چرا میذاری میری؟ بیا 500,000,000 600,000,000 1,000,000,000 بیا اینجا پول بذار، وثیقه بذار، خونه به نام زنه کن، زنت باشه. آقا یه سوال، این یارو میخواد زن دوم بشه؟ گوش کنید، آیه خورده تو رو قرآن منطقی نا نگاه کن. میخواد زن دوم بشه؟ نمیدونه این زن اول داره؟ میدونه دیگه، حالا میخواد انتخاب بکنه، بگه نمیخوام بشم. بارک حق توه. ببین این آب آوردن گشتن اینجا سر میز، آب معدنی و برای شما نه، این حق منه. میخوام استفاده بکنم، میخوام استفاده نکنم. ازدواج موقتو گذاشته. میخوای استفاده بکن، میخوای استفاده نکن. چرا فوش میدی؟ غلط میکنی، فوش میدی. ازدواج موقت والا اونجا که ما فهمیدیم 60-70% برای زنه، 30-40 برای مرده. چرا؟ میگه ازدواج کردی، طلاقت دادن، طلاق گرفتی، الان کنار وایستادی، اولویت اسلام برای ازدواج دائمه، بدونید. اولویت قطعیش هم ازدواج دائمه. خب؟ حالا گناه میخوای بیافتی، من خودت رو تشنه آفردم، آبم گذاشتم، میل جنسی در موزه گذاشتم، میگم فعلا اگر دوست داشتی ازدواج موقت کن، نکن. خب نکن، اگه نمیخوای این آب معدنی گذاشتن سود نکن. چرا فوش میده به کسی که آب معدنی برات آورده؟ بگو من نمیخورم. یه جوری میگن انگار آقا بله سیغه هم که برای مرد، اصلا خیلی پدر سوختن، خدا وکیل سیغه برای مرد یا برای زنه؟ اصلا او باید بله رو بگه. اصلا خوبه اون چیزش هم که میخونه، اون عبارتی هم که میخونه، زنه میخونه. میگه زبچ تو که، من خودم رو به ازدواج تو درآوردم. مرده میگه قبل تو قبول کردم. مثلا این داره میخونه. استفاده نکن. میخوام تقوا پیشه کنم، رابطه جنسی نداشتم. بارک خودت میدونی خدا تو زندگی به کسی چه؟ ها؟ نه میخوام رابطه داشته باشم. میگه ببین رابطه داشته باشی بذار بیا تعهد بده دیوونه، این تعهد نزنه بزن در میره ها عقد. میخوای فاحشه بشی یعنی خیامون سوارت کنم؟ میگه بذار بیا تعهد بده نتونه در بره. الان تو اروپا کدوم آدم عاقلی، من روزی استند کمدی داشتم، از یکی از استند کمدی یعنی زیرنویس فارسی شده بود، میگه من با این الاغایی که میرن ازدواج میکنن خیلی حرف دارم. تو آمریکا داشت میگفت، بعد میگفت با چه عقلی میرید ازدواج میکنید؟ برای چی میرید ازدواج؟ الان کریستیانو رونالدو 3 تا بچه داره، یارو از زنه هنوزش ازدواج نکرده. میگه برای چی باید ازدواج کنم؟ برای چی باید تعهد بدم؟ این آقا پسره میگه من برای چی باید ازدواج کنم؟ 3 تا 4 تا 2 تا یکی هر چی دوست دختر دارم، خوشگلیاش مال منه، حواسش جمعه، 6 دنگه، آرایش کرده، تر و تمیز کرده، خودش مال منه، بیریختیاش، کج کلگیاش، مریضیش مال ننه باباش، خرجش هم ننه باباش میدن، کل خرجم میخوام بکنم، 2 تا کافی شاپ ببرمش و یه خرسی ولنتاین بخرم شکل خودش بدم بهش. اسلام داره دست و پای مردا رو میبنده، میگه نذار این بزنه در ناورد، بیا اینجا تعهد بده. کجا؟ عقد. عقد بیا تعهد بده. کجا در میری؟ بیاین ببینم. خانم کانادایی شیعه شد اومده مؤسسه ما. ما از این مستبصرین خیلی زیاد داریم، جالب بدونیم خیلی از اینا با سخنان خود حقیر شیعه شدن. تو یوتیوب زیرنویس انگلیسیشو میخونم. نمونه آخرش خانم کریستین جیمز بود که استاد دانشگاه آکسفورد بوده، اسکاتلندی که ساکن استرالیاست، تو یوتیوب داشته در مورد ازدواجای پیغمبر تحقیق میکرده، میخوره به یه فایل سخنرانی بنده شیعه میشه، ایمیل داد اومد ایران، الان داره تو قم درس حوزوی میخونه. بله برای اینکه شوتید نمیدونید چه خبره دیگه. حالا جالبش اینجاست، وقتی باشون صحبت میکنم که مردها، خیلی اینو گوش کنید، مردای مسلمون، شما مردای مسلمون شاکی نیستید از این امتیازاتی که در اختیار بزن چی میگن بزن ها دادن. گفتیم ای گفتش که بابا ما بابت تک تک اینا تو زندگی اون طرفون باید بجنگیم. اصلا اونجا شما سر کار نری، اصلا نمیگیرنت. میگه یه رابطه جنسی 50-50، هر جفتون باید بریم کار کنیم، زحمت بکشیم بریم. یارو 10 سال با هم زندگی میکنن، میرن تو رستوران همونجا با هم دارن پولشون رو 50-50 حساب میکنن. لام از سواله یکی تو مادر خرج بشه بعدن تو خونه بگیر، حالا دیگه انقدر زای بازی در نیار. همونجا همونجا مستنداش هست ببینید. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فقط جنسی تو. آقا من یه نیاز غذایی دارم، یه نیاز تغذیه، یه نیاز مثلا خب میرم رستوران. مثالی که میزنن چیه؟ میگه کسی که میخواد یه لیوان شیر بخوره روزی میره گاو میخره. مثال که زدم شینه. میگه برای چی میتونم زن بگیرم برای این کار؟ تو تعهد و فلان و با 1/3 هزینه‌اش بهترین رابطه جنسی رو دارم، با هر کسی انتخاب کنم. بعد اینا میبینی که به لحاظ مغزی تنوع طلب میشن، بیماری آروم آروم میاد، مثلا یارو بیمار میشه دیگه، به سمت انحرافات جنسی کشید میشه. بعد تو چی تا کی؟ تا 40 سال 50 سال بعد دیگه افته تمومی دیگه، خداحافظ. تو این طرف ماجرا تازه مادر میشدی، تازه اجر پیدا میکردی، مادر بزرگ میشدی اجر بیشتر، دورت جمع میشدن. اونجا نه، اونجا باید بمونی بگندی، بعد اینکه از همسایه‌ها بگه بو گربه مرده میاد، بعد زنگ بزنن 110 شون به قولی بیان درو بشکنن بگن یارو مرد، پیری مرد، بنده خدا برش داریم ببریمش. برای چی تو یک دونه کمتر شما می یک دونه من می‌خواستم اینجوری بگم، یعنی به معنی مبالغه دارم میگم، فیلم هالیوودی که هالیوودی که پدر فرهنگ دنیا رو درآورده نگاه می‌کنی جز خطوط قرمزشون اینه، تو فیلم‌های هالیوودی به عنصر خانواده باید پرداخته شود. شما دیگه زن و مردی آخر یه مشکلی حل می‌کنن، باز دوباره اگه طلاق گرفتن برمیگردن، بچه‌هاشون برمیگردن دور هم دیگه، عنصر خانواده به سمتش بری، چون بیچاره شدن. چون شخصیت یه آدم از طریق پدر مادر شکل میگیره، هیچ تربیت کننده مثل پدر مادر جون نمی‌کنه برات. چه اتفاقی داره میفته؟ رژیم صهیونیستی که بحران جمعیتی داره، رحم‌های اجاره‌ای گرفت. گوش کنید ماجرا براتون میگم. رحم‌های اجاره‌ای گرفت. یعنی چی؟ یعنی اسپرم و تخمک و تو آزمایشگاه لقاح میدادن، جنین شکل میگرفت، جنین رو فریز میکردن. دقت بفرمایید، جنین رو فریز میکردن، بعد رحمای اجاره تو اروپا از اروپای شرقی میرفتن میآوردن، و زنان آفریقایی رو اون صرفاً کریره، حمال، پرستاره، به عنوان حمل کننده، نطفه نهاد جنین گذاشته میشد، که همین کاری که الان انجام میدن دیگه. تو همین مؤسسه رویان خودمون هم انجام میدن این کارو. شما الان مثلا میتونید برید بچه تقاضا کنیم، بچه دوقلو، همسان یا غیر همسان، دختر یا پسر. بعد اینه جالبه، یکیشو الان بذار تو رحم زن، یکیشو 20 سال دیگه. دوقلو همسان بخوای، یعنی بچه که 20 سال کوچیک‌تره کپ این بچه که 20 سال بزرگتره میشه. یعنی خیلی از این جهت الحمدلله پیشرفته ایم ما. خدمت شما عرض بکنم که اینا رفتن از اروپای شرقی زنان می آوردن، بهشون اجاره میدادن همونجا بچه رو بزرگ کنن، یا سفری داشته باشن به رژیم صهیونیستی، تو اونجا توی مراکز اونجا این در واقع این جنین گذاری انجام بشه. بحران جمعیتی داره دیگه، میخواد یهودی‌ها رو زیاد کنه، موفق نشد. گفتن چرا؟ به من مسئول و بنیانگذار مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه علل خصوص با تمرکز رو رژیم صهیونیستی بودن، وانا وست آسیا نورث آفریقا، یعنی ما دقیق اینا رو بررسی. گفتن دلیلش اینه، بچه‌ای که تو خانواده شکل نمیگیره آدم بار نمیاد. ما نمیخوایم خودمون رو دچار بحران اجتماعی کنیم. بچه‌ای که محبت درست ندیده تو خانواده، درست تربیت نشده، آدم بار نمیاد. ول کردن اینه. خیلی ایده خوبی هم بود، خیلی ایده خوبه. میگه کل یهودی دنیا 15 میلیون بیشتر نیست، 7-8 میلیون تو رژیم صهیونیستیان، 7 میلیون توی آمریکا، یه تعداد خیلی کمی هم پخش شده. مثلا کشور ما 28000 تا بودن، شدم آخر اخباری که گرفتم من اون موقع رو اونجا بودم 27000 تا، شدم 12000 تا، یعنی مهاجرت کردن رفتن خیلیشون، تعدادشون کمه. اینا بحران جمعیتی دارن در مقابل فلسطینی‌ها، از اون طرف گلوله‌های میدن اونم آبشون چی میریزن که این بدبختا مقتول نصب بشن فلسطینی‌ها، از این طرف هم میخوان این کار باید انجام بدن دیگه ها، نمیتونن. میگه بچه تو خانواده شه، بعد عنصر خانواده اینجا کجاست؟ اینا اون چیزی که شما رو به رسمیت شناخت. یه واسه چرت و پرتایی که اصلا ببین تو رو خدا، اینا رو من اینجا هیچ وقت شاید اینجا گوشی هر بشن انقدر ناراحت و عصبانی حرف من نزدم. اینجا خودی هستید، یعنی منطق حاکمه. دارم میگم آقا زن دیش در اسلام نصف مرد است، پس ارزشش نصف مرد است، هر دو زن یک مرد حساب میشوند. نمیدونم چی چی بیا با روی کار کرد نمیگم به احکام دیگه. کسی که مقایسه کنیم برابرش سرش بده، اول من قاص و هو ابلیس. گوش کنید، طبق شرع همون احکام گوش کنید، نصف دیه مرد نیست. قرآن یه چیز دیگه میگه، اول اینو چپه نخون، میگه مرد اندازه دو تا زن ارث ببره. خب میگه یکیه، نه نوع گویشش یه چیز دیگر داره میگه. چرا میگه مرد اینجا دو تا ببره؟ به خاطر کارکردهای اقتصادی مرد. میگه یه مرد حذف بشه، ضربه اقتصادی که به خانواده وارد میشه خیلی جالب. زمانی که این حکم شرعی نازل میشه اعراب شاکی بودن از پیغمبر، میگفتن باید این یک دهم باشه، زن یک دهم یا مرد ده برابر زن باشه. گفتن کار کردی نداره آخه این توی اقتصاد. مرد خانواده حذف بشه تموم اون خانواده اصلا پشته به لحاظ اقتصادی، اما زن نه. شاکی بودن از این حکم. حالا اینجا نگاه کنید، همون شرع چی میگه؟ میگه اعضای جفت بدن، چشم، گوش، اعضای جفت بدن در صورت آسیب دیدن دیهش نصف یه دیه کامل. یعنی مثلا یه دیه 200 میلیون تومانه، اگه چشم یکی رو کور کردی چقدر بدی؟ 100. جفت چشمشو کور کنی چقدر؟ 200 میلیون. جفت چشمشو و یه گوششو چقدر؟ آقا نتیجه گیری پروفسور رو نگاه کنید، یک آدم دو چشمش و یک گوشش از خودش بیشتر میارزد. همین شدتی که شون خندید. آقا معلومه همینه، تو اونجا زدی یارو کشتی نابودش کردی، اینجا زدی لطوپارش کردی. این بدبخت هر روز الان یکی به یک دستشو بگیره ببره این ورون ورون که باشو بگیره ببره این ورون ورون کلید که بده. میگفت یارو تصادف میکنی یکی میکشی یک مقدار دیه میدی، میزنی یارو لطوپارش میکنی چهار برابر دیه بدی. الان پیشنهاد ما برای این مهریه های زیادی که خانم ها میذارن این دیگه دادن مهریه نیست، کشتنه. باور کن میکشیش 200 میلیون مثلا، چقدر الان دیگه نمیدونم، مثلا همین. خب انقدر میدی، اما الان بابا اینو به تعداد سنشون دارن سکه میگیرن نامردا. خب این چه استدلال کودکانه و احمقانه و احساسی. این با هنوزم که هنوزه مردها تو همین جامعه کنونی اثر اقتصادشون از زنها چیه؟ بیشتر از دو برابر، بیشتر از دو برابر. نتایجو بری نگاه کن، آمار جهانی، کارگرهای مرد کارگرهای زن، البته به این سمت میره. اگر به اون سمت رسید فقه ما انقدر پویاست که احکام ثانویه گذاشته بری کن میگه برابر بشه. همین همین که دنبال بحثاش هم هستن دیگه. اینو که شما بیایی ما فقه همون پویاست، فقه همون بسته که نیستش که، دیگه تموم شد همینی که هست. برید بگردید توی مذاهب اسلامی کدومشو مثل ما اجازه سکس چنج دادن، تغییر جنسیت دادن. تشیع پیشگام تو این مسئله. امام خمینی جز اولین کسایی که فتاوای بسیار آنچنانی داده. ما اینا رو همش داریم احساسی سیاسی اینجوری داریم برخورد میکنیم، فلذا به نظر من این راه که میرویم به ناکجا آباد است و نتیجه نخواهیم گرفت. من سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایضم مفید و فایده بوده باشه. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ شما رو به خدا. چی کاغذا سواله؟ خب بریم بیار. کدوم هست؟ ها باشه، یه صلوات فعلا بفرستید. بچه سوالاتتون توی بحث باشه. و ما اینجا عرض کردیم میگفتیم این آب معدنی سهم شما ازدواج نکن. کسی هستم نمیخورم درشو پلوم نگردم به سوده نمیکن. این که ایرادی نداره که، بله منتها این نگاه کنید، اینکه این آدم ازدواج نکنه یه حرفه، رابطه جنسی و میل جنسیشو سر کنه یه بحث دیگه است. اینا با هم فرق داره. درست شد؟ ها؟ یه موقع هستش طرف میگه که من کلا نمیخوام اصلا ازدواج، اصلا بچه خوشم نمیاد. خودش میدونه. ما نگاه کن، ما تو اسلام نداریم که بگه باید بچه دارشید. دقت کنید، داریم؟ بگه هر کی بچه دار نمیشه حرام شرعی انجام. نداریم. اما اگر با سنت پیغمبر در بیفتی حرام شرعی. نگاه کن. یه موقع طرف میگه من نمیخوام ازدواج کنم. این به عنوان نظر شخصی خودشه. یه موقعی است این رو به این عنوان میگه که میخواد مقابله کنه با یه سنتی. این اراده، این حرامه. درست شد؟ من تا الان تو سخنرانیام بحث شرعی تا الان نگفته بودم. تو این 10 سال. دقت بفهمید. اینجا شما مجبورم بخش از اینا رو سپردم به کارشناسش. تو بحث فقهی وارد پا تو کفش آخوندا نمی‌کنم. اما این بحثی که فرمودید، ببینید نگاه کن، این حق شماست. میخوای استفاده بکن، میخواد. یه مرد میخواد ازدواج بکنه، میخواد نکنه. بعضی از همین رزمنده هایی که ما داشتیم زمان جنگ، خیلی هاشو میگفتن جنگ تموم شد ازدواج میکن. حالاشون شهید شدن. بعضی هم وسط دوزم ازدواج هم کرد. یعنی یه دلایلی داشتن برای این کارش. درست شد؟ این هیچ مانعی. در مورد امام زمان مطرحه که ایشون ازدواج نکرده. یه نظری که ازدواج کرده، ازدواج میکنه، اون که اصلا یه سوال، یه بحث سخنرانی جداست، یه ازدواج نکرد. میگن چرا؟ میگن با زندگی مخفیانه در تضاد این نوع ازدواج. اون علمایی که میگن ازدواج نکرده، میگه الان ایشون یک ضرورتی براش وجود اومده، بر مبنای این ضرورت نمیشه. آقا طرف یه بیماری خاصی داره، دقت بفرمایید، در اثر ازدواج اینو انتقال میده به چی؟ قطعا مثلا به طرف مقابلش، به فرض. درست شد؟ حالا این آدم میخواد ازدواج نکنه. اما من اینو دارم میگم، میگم که یک نفر میخواد از میل جنسیش هم بهره نبره، خودش بود. اصلا من تو این بخش الزامی ندارم بگم چی؟ نه، ازدواج نکن. اما میخوام بگم این سیاست گذاری های غلط ما رو نشون داد. چه تو خانواده، چه تو بین مسئولینمون، تقریبا جوان تو این مملکت با دستبیل هیچ فرقی نداره. همشون لاف جوان میزنن. خب؟ آقا ماها امثال من اول انقلاب میانسال محسوب میشدیم، نه مسئول جوان. طرف 22 سالش بوده، فهمده لشکر بوده، آدم 70 ساله نیروش بوده. همین آیه زنگنه که الان وزیره و موقعا وزیر بوده 40 سال پیش. 40 سال پیش وزیر بوده. آه شما این یعنی چی؟ بعد اونم تو چی؟ تو مشاغل اجرایی. یه موقع هست یک نفر شما میگه آقا من فلان سرمایه‌دار رو میشناسم، راکفلر ها، روشیلد ها. آقا این طرف 90 سالشه. آقا چرا اینجوری میگه؟ کسینجر، کسینجر رو میبینید تا ترامپ، اون بغل با همشون عکس داره. دموکرات جمهوری خواه بسید، این سر جاش سیخ وایستاده همیتون. خب این به خاطر چه؟ این داره ایده پردازی میکنه. من با این مشکل ندارم، اینجا بشن اصلا 100 سال 260 سال بشن، اما یه کسی که دائم باید بدو بره این طرف اون طرف، من نمیتونم بپذیرم. یه آدم مثلا 90 ساله 60 ساله 70 ساله، این اصلا قبول ندارم. اگه جوک های الان در مورد برخی از مسئولین ما هست، خب این نشأت گرفته از یک چیزیه. شما جالب بدونید همین جوکار در مورد ملک انگلیس هم میگن، اسکاتلندی و ایرلندی ها میگن. خب اونا میگن. این نکته ای که من در واقع دارم میگم، اگه کسی با زوره سوالی توی این بفهم. کلاس میذارید یا واقعا اینجوریه؟ خب
بله. ولی خانمایی که استعدادشون داشتن در مقابل این استعداد مسئولن در مقابل خداوند، چجوری
باید این سوال رو یک پیشورزی داشت این سوال بچه ها که پیشورز بسیار غلطی بود. کجا اسلام گفته بشینی تو خونه؟ یک نفر اینو بر من بیار. شما همین الان اومدی با حجاب توی همایش شرکت کردی، چه ایرادی داره؟ شما برو کلاس ورزشی تو برو، فلان کلاس پژوهشی تو هم برو. اصلا کی گفته اینو؟ اسلام میگه اجازه نده چون زورش بیشتره از تو بهره جنسی ببره. اینجا جوابتون میدم، کام صبر کنید، بخش اول پیشورزتون رو خواهم تصدیق کنم برسم به بعد. اسلام میگه اینجا جنگل نیست، شیر نر دیده دیگه، میره سراغ شیر ماده. بچه ها به دنیا میان، دو تا سه تا توله رو بعد چیکار کنه؟ بزرگ کنه، میره سال بعد دوباره میاد. خب نامرد. بعد جالب بعضی موقع بین این یه سال میرسه اونجا، میاد این زنه حواسش بچه هاشه دیگه، چیکار میکنه؟ شیر نر بچه ها رو خفه میکنه، میگه بابا حیوان نیستی، شیر نر نذار باشه این مرده، بیا سریع ازش تعهد بگیر، گیرش بنداز. خب بحث بر سر اینه، اولا کی گفت این یکی دروغ پدر سو اسم که بشین تو خونه خاک تو سرت بزن تو سر کی اینو گفته این چرت و پرتا چیه نقشی که زنا داشتن توی صدر اسلام شما نگاه پا به پای مردا بوده قرآن اولین کتاب دینی که برابر بین زن و مرد ارزش گذاری کرد قاسمهما قسم داد آن دو نفر را و اذلهما آن دو نفر را گمراه کرد و لا تأکلا شما دو نفر به این درخت نزدیک نشوید همونقدر که داره میگه آدم میگه حوا اما نکته جالب برید تورات بخونید ببینید چی میگه ببین عقیده ادیان ابراهیم پیش از ما تورات مسیحی‌ها و یهودی‌ها چیه صبی‌ها چیه میگن هیچی زور شیطان به حضرت آدم نرسید رفت سراغ حوا زن ذاتن شیطانیست و عامل شیطان است بعد خدا چی گفته تو تورات خب پس من یه دنده تو رو برمی‌دارم تا حالتو بگیرم درد زایدنم میدارم واسه تو تا پوستت کنده بشه مارم که شیطان به شکل ما مارم گفت خب پاهاتو میگیرم زارن قبلش پا داشته باب سوم تورات رو بخونید پاهاتو میگیرم از این بعد سینه خیز تا آخر عمر این حرفاش نشه اسرائیلیات که ما ذره بر اینها ارزش قائل نیستیم اما این نکته که من نخبگی دارم من نکته دارم من. نکته کلیدی شما فرمودید هیچ کس جلوی ادامه تحصیل شما رو نگرفته دقت بفهمید جلوی این که شما یه پژوهشگر باشید یک آدم باشی اظهار نظر کنی مخترع باشی دردی از جامعه دوا بکنی کجا این استون گفتین کنه بکنی منتها میگه تو نیازهای دیگه تام میتونی من یه مثال برای شما میزنم خانم دکتر لباف خانم دکتر لباف از بزرگان در واقع پزشکی ماست تو کشور و تخصصش ماماییه ایشون 6 تا بچه داره چش نخور ان شاء الله 6 تا بچه داره یعنی زنی که تو فلان کنفرانس ها بری شرکت کنی مقاله بدی مقاله بخونی بگیری اینطوری کنی پایان‌نامه برداری چی تمام اینها دقت بفهمید ایشون 6 تا بچه هم به دنیا آورده بچه ها رو برید نگاه کنید بهترین سطح تحصیلاتی و در کنارش حافظ کل قرآن بعد خو هیچ وقت ایشون نباید بیاد توی خندبانه بشینی باش حرف بزنی بتونه یه الگو ارائه بکنه بگه من یه زنم که اینجا بحث علمیه ببینید برای این که یک نفر ایشون حرف کنه 70 سالش باشه برای این که بچه رو ایشون به دنیا بیاره خب صف میکشن جلو در حتی ایشون اینقدر ایشون خبرگی و نخبگی داره خب از این مثال ها زیاد داریم منتها میره چی به شما میگه میگه این کاری که داری انجام میدی این نخبگی که شما داری برو ازش استفاده کن مطمئنی تمام استعدادهای شما رو فعال میکنه مطمئنی بخش از استعداد شما ضربه نمیزنه شما چیز جالب به شما بگم الان توی کشورهای غربی ببین من با اینا مرتبطم شما ما ایرانیایی که بونم میشن میرن اونجا بندگان خدا میرن دستشویی میشورن نمیدونم میرن پمپ بنزین کار میکنن نمیدونم از این کارا میکنن خب بعدش میرن بعد کلاس میذارن دیگه نمیدونم چی ما یه جماعتی هستیم یعنی من آدم ندیدم مثل ما ایرانی‌ها بتونه هضم بشه تو فرهنگ یه کشور یعنی عربا تو اروپا کاملا مشخص یورو عربه پاتوقاشون لباسی که تنش میکنه جوری میرن جو میگیردشون تو بهشون میپرسیم که تو کجایی میگه من یونانیم میگه من دورگه ایتالیاییم آرش میاد یعنی این یه جوری تو فرهنگ اونا قرار اونا خودشون این حرفا رو نمیزنن که ما میزنیم اما بعضی از این حرفا رو خود اینا بشنو خدا مثلا توی کشورهای خیلی از این کشور غربی زن الان زنای ما توی ایران بخوان کلاس بذارن اونا خاله زنکاشونا بخوان کلاس بذارن چیکار میکنن یه پیاز خرد میکنن یه پیاز نگینی میکنن عکسشو میذارن توی اینستا خب حالا مثلا نه نکتهش این نبود نکتهش این بود که آستین تو اینجا زده بود بالا اینجا تو اینجا لنگو بود پیازا خوبه میخوا خارشوره ببینه چشش در راه اونجا فخ فروشیشون میدونی چیه؟ زنه تو مکالماتش اینجوری میکنه. من این هفته 3 تا رمان خوندم. 2 تا رمان خوندم والا رمان خیلی. بعد 3 تا همایش رفتم، یه سفری هم مثلا اینجوری رفتم. میگه تو چجوری وقت میکنه؟ میگه من که سر کار نمیرم که. این دوتا معنی داره. یک وضعمون انقدر توپه با پول شوهره میتونیم زندگی بچرخونیم. نیاز نیست من برم سر کار. 2 شوهرم دوستم داره. اصلا ازدواج زن ببین خیلی جالبه اینا که ما رفتیم مستند بچه‌ها رو فرستادم رفتم مستند زدم مستند شدم من هماهنگ می‌کنم بچه‌ها رو دعوت کنم بیا مستندشون همینجا ارائه براتون بده انقلاب جنسی یکو دیدید اینا دو سه اش هم دارن همینطور می‌سازن خب میگم بچه‌ها بیان اینجا براتون ارائه بدن خیلی جالبه زنه با کالسکه داره میره بهش میگه که این من مادرم یعنی اصلا افتخار میکنه به این که مادر و افتخار به این کنه که ازدواج رسمی داره. ازدواج رسمی یعنی چی؟ یعنی مرده یک بهش اعتماد داره، دو عاشقشه، به حدی که باشه ازدواج رسمی کرد، کاری که کریستیانو رونالدو هنوز بزنش نکرد. میبره چی من باید اموالم با این نصف کنم؟ شما میدونید تو شروط ضمن عقد که همجد آقایون میرید امضا میکنید و وقتی جوگیری فقط الان هیچ حالی نیستش اون لحظه، اون امضایی که داره تو میگه امضا کن. آفرین، دیدی خانواده زن نمیذارن بخونن. آره میدونی چیا رو داری امضا میکنی، برو بخون. هر چیه بعد از ازدواج به دست بیاری و فلان نصف نصفه. بعد جالب برمیگرده میگه که میگه من برای چی با پولمو نصف کنم با این آدم؟ صرفا یه بهره جنسی داره. بچه‌ام به دنیا آورد، بچه‌ خودشو داره بزرگ میکنه. دقیقاً شیرس به قرآن قسم. همون شیرس فقط بچه‌ها رو نمیخوره. یه خورده امروزی شده، کوچلوار تنش کرده. دقیقاً میخواد از هویت شما دفاع کنه. کی میگه شما نخبگی داری، کتاب بنویس، نمیدونم خدمت شما عرض کنم 100 تا همایش برشی. منتها دنبال این باشه شما آدم ببینن، نه جنس. جنسیت برای شوهرت.
من سوال چیز دیگه
یه واسه من، یه چیز دیگه پرسیدی.
منظور من اینه که چجوری تعادل رو بین این دو تا برقرار کنیم که هم بهترین مادر باشیم، هم از استعدادی که خدا بهمون داده.
بله، همونجوری که ما باید تعادل برقرار کنیم، هم بهترین پدر باشیم از استعدادی که داریم برامون. هست دیگه برای ما مردا. برای ما مردم این اتفاق میفته. تو غرب چیکار کردن؟ غرب دنبال همینه. ببین چون بخش خانواده کم رنگ شد داره. ببین شما دو تا گلدون داری بچه‌ها. میذاری توی خونه، میری برمیگردی ببینی یکیشو مثلا گذاشتی زیر کولر، این کولر گازی آب میچکی آب به این آب رسیدمون که نرسیده. الان میخوای آب بدی به کدومی که بیشتر میدی؟ اون که آب نرسیده دیگه. الان یه سری سیاست‌های سوبسیدی اینا دارن. مثلا چیه؟ زنه بابت بارداری پول میگیره. زن بابت بچه به دنیا آوردن پول میگیره دولت. زن بابت اینکه بچه‌شو نگه داره پول میگیره. اگر پرستار از مادرش یا مادر شوهرش استفاده کنه، اون پرستار اونا پول میگیرن و اولویت داره اونا استفاده کنه. یه سخنرانی دارم دو جلسه جمعیت راجع به اینو صحبت کردم. بعد از شما چند ماه بگید مرخصی زایمان تا سال. یعنی ببین کارمند دولته 30 سال بعد خدمت کنه، یه بچه به دنیا میاره، 9 ماه باردار، یک سال بعدش هم میگن چی؟ آقا یه سال و نیم، دو سال شما نگه حقوقت هم بهت میدیم. برای چی اونا به نتیجه رسیدن؟ برای اینکه فهمیدن مادر بودن به اندازه حضور این آدم تو اونجا تأثیر داره. ما باید اینو بفهمیم. ببین من رائفی پور یا آدمم دارم ایده پردازی میکنم تو این کشور، میرم اینور سخنرانی، 10 برابر سخنرانیام جلسات خصوصی دارم، جلسات کاری دارم، میگم با این پزشکی میشینم، با اون مهندسه میشینم، میشینیم بحث میکنیم، صحبت میکنیم. حالا یه سوال، میرم خونه، دقت بفرمایید، من تایم خونه رفتنم دیگه برای خانواده است. این دوستمون همراه بنده است، میدونه پیدا کردن من بعد از تایم کاری تقریبا یه غیر ممکن. اون امکان نداره به گوشی جواب بده. گوشی رو میندازم یه کنار، هر 3-4 ساعت میرم یه نگاه کنم کسی اس ام اس دادنه. چون از نظر من کسی که کار فوتی فوری با من داشته باشه، کسی که شماره خونمو بلده. تماشا رام. چرا؟ به خاطر اینکه من یک وظایف همسری و وظایف پدری دارم. یک تایم باید بذارم با بچه‌هام بازی کنم. یه تایم باید بذارم با این بچه‌ها برسم، وگرنه بعداً باید بدو هم اینا رو جمعشون کنم تو خیابون. کاری که خیلی از این آقایون مسئولمون دارن الان میکنن. با پدیده آقازادگی و همسالم از کجاش گرفت؟ یکی از فاکتوراش بچه‌ها همین که یارو وقت نذاش برای این ولدش هموش. شده یه جونوری الان انداخته تو جامعه، نمیشه جمعش بکنی. توپ سر بالا هست، چیکار می‌خواد بکنی؟ باید وقت بذاری. باید من محبت نمینه. اگر یک ما تو روایت اسلامی چیز جالبی داریم، میگه دختر نیاز به محبت جنس مخالف داره. محارمی که جنس مخالف هستن، پدر، دایی، عمو، پدر بزرگ، باید به دختر توجه ویژه کنه. من دوستانی دارم، دوستی دارم مثلا تولد دخترش که میرسه زنگ میزنه به تمام محارم جنس مخالف دخترش، میگه تولد دخترم هدیه یادتون نره، پولم میدم بهت، اما تو بخر براش بیار. پولا رو بابا میده ها، میگه این باید سیراب بشه از این محبت که هر کج و کله عروس لو باشه تو خیابون پا نده، که هزار بلا ببرن سرش برن دو گیگ اینترنت بهش بدن. خب آره دیگه، الان چقدر این دیگه دو گیگ میدن، 20 گیگ دارن اینترنت میدن به بچهای من. خب این نتیجه اینه. چسم شما باید بتونید بین این دو تا بعد آدمای ما نمیتونیم نسخه بچیم. یکی از ایرادات ما یه نسخه کلی بر کل انسان ها بپیچه نداریم. کلیات میشن. هر آدمی یه عنصره. یک نفر از نیاز به خانواده بودن درش بیشتر، اون باید بیشتر بپردازه. یه موقع است بچه ما نگاه کن، بچه ما یه مشکلی پیدا میکنه که یه نیاز عاطفی داره، دوستان اون تایم من باید مثلا یک ماه کارمو کمتر کنم، اون یک ماه بیشتر باید بهم برسم که ترمیم بشه این آدم، ذهنش درست بشه، بعدش دوباره برگردم. بیان بگیم نه، ما کلن تا شیش اینا مال کارخونه است، اینا اثرات همون ساختار سرمایه‌داری که آدما رو عین مدرسه های ما رو دیدید، مدرسه های ما رو دیدید، این مدرسه ها اومده ربات تر، همه یکسان روی صندلی‌ها باید بشینن یک ساعت بیان. من تو مؤسسه‌م اینجوری نیست، من آدمایی دارم تو مؤسسه‌م ساعت 11 میان. ببین چرا؟ چون این آدم کمتر از ساعت 10 نمیتونه خواب بیداش. برای منم هیچ ایرادی نداره، تو تا 10 بخواب 11 مؤسسه باش، تو از منم تا 8 شب باش. من ما رمضان بچه‌ها میگفتم که مخیرید هر مدلی دوست دارید، بلافاصله بعد سحری بیاید سر کار، تا زور وایسید دیون تایمی که دیگه انرژی نداری لوباتی شده بهت بخوابید، روزم بهتون فشار نیاره. خدا خدا پدرت بیامرزه. من جان یعنی چی؟ نه بابا از همین تکنولوژی داریم بهره میبریم، بسیاری از این کارا با دورکاری حل میشه، الکی باید حتما فیزیکی دفتر دستک کاغذ، برای همین هم چی داریم؟ برای همین هم بازدهی بسیار بالا داریم. کارا که ما تو شما مهندسی دارید میخونید، تو کشور کجا سی ان سی 5 محور تولید کردن بگید؟ ما مسافه ما. آقا ما یک قطعه صنعتی رو میخواستیم با جوش استکاکی تولید بکنیم، کارخونش اومد مشاوره گفت ما 400 میلیون پول گذاشتیم برای این پروژه ضربه خوردیم انجام ندیم، ما با 120 تومن ساختیمش، با 120 تومن ساختیمش، یعنی دستگاهاش هم ساختیم و همه آرندی با 120 تومن جمع شد. برای چی؟ برای اینکه کارآمدی داریم. کارآمدی چرا هست؟ برای اینکه مبتنی بر نیازهامون اون چیزی که لازم داشتیم ساختیم. بعد اومده میگه چرا تو زمینهای مختلف وارد شدیم؟ یا میتونم اصلاح نژادی دام انجام بدم، گاو سرابی ما از بین رفته، ما احیاش کردیم. آ شما اصلا بره ایرادی داره؟ برای اینکه کاری انجام دادی بعد جواب بدی مملکت؟ ببین چه وضعی. بعد چیکار میکنن؟ لیبل چسبونی سیاسی. با این بحث سیاسی باعث میشه شما این کارو دیدن. به خدا قسم سی ان سی 4 محوری دانشگاه شریف کجا ساخته بود؟ 23 رفت خبر. ما اسلحه‌ای که داشتیم طراحی کردیم، اسلحه مسافه که ساختیم، دقت بفهم، برای اینکه قطعات بیرون سفارش ندیم یه 4 محور خودمون ساختیم. الان من دارم خط تولید 3 به علاوه 1 دارم میزنم. چون بهش رسیدیم خیلی ارزون، نصف قیمت دستگاه سی ان سی آلمانی برای قطعات و اندازهای مختلف. تو وقتی میخوای قطعه اینقدی رو بزنی لازم نیست به دستگاه گنده رو درگیر بکنی، یه دستگاه کوچیک بیاین کار انجام بده، خط تولیدش رو داریم میزنیم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که یک جوونیم، دو با این ساختارها من کار نمیکنم. پول در کجا میاری؟ خود همین بچه مردم. طرف بچهش نمازخون شده با سخنرانی ما اومده میگه پول پیش دفترم رو داده. دفتر ما هم یه جای متوسط به پایین وحشتناک تهرانه. خب من بالا شهرم نمیشینم، نه خودم زندگی میکنم نه دفترم، برای اینکه لزومی نداره. من بالا شهر بودنم چه حسنی داره؟ یه پول اضافه در بدم واسه ساختمون که واسه زمینش، برای من نزدیک مترو بودن مهم، تمام، هیچ چیزی برای من مهم نیست. بچه‌ها میتونن بیان برن. خب اون کسایی که دارن طراحی میکنن کیان؟ من مدیریتشون میکنم، میگم تو مکانیک خوندی بیا، تو نرم افزار خوندی بیا، میان گزارش میدن، میشینیم با هم جلسه میذاریم. الان بزرگترین دستگاه پرینتر سه بعدی کشورم ساختیم. من بعد از اینجا دارم میرم اونجا بهشون سر بزنم ببینم چیکار کردن. آماده شده، فیلم گرفتن برام فرستادن، الان میخوان خودمو اسکن کنن منو بسازن، پرینتم میخوان بگیرن به عنوان نمونه پایلوت، به قولی پروتوتایپ میخوان یه دونه از ما بردارن همینجوری یه دونه اسکن بگیرن بسازن. با این درآمدم داره کلی عروس دمادار رو بهشون بگو بیا اسکنتون میکنیم مجسمتون رو بهتون میدیم. بیا هفته قبل من رفتم داشتم تربیت مدرس، نذاشتم برم سخنرانی، رئیس دانشکده بنده خود اومد جلوی دم در وایساد میگه تو رو خدا نیا تو. برای چی رفتم صحبت کنم در مورد امنیت غذایی؟ الان آقای آل اسحاق دعوت کردم به مناظره در مورد احیای وزارت بازرگانی، من میخوام وزارت تجارت و بازرگانی دوباره بکشم بیرون تو صنعت مدن تجارت. دانشگاه امام صادق موافقت نمیکنن. فکر نکنید فقط چپ و راستشون چیزا، نه. برای چی؟ برای اینکه واردات چیا نگران شدن. تو من میدونم پس اینج آقا این یوهویی کشاورزی، من بعضی موقع این وایت بورد کارامو که نوشتم میخونم خندم میگیره. جلساتی که دارم، خب جلسه بچه کشاورزی هم نمیدونم، جلسه بابت نمیدونم مثلا فلان بحث امنیتی تو رژیم صهیونیستی، بعدیش بچهای مهندسی نمیدونم فلان، بعدیش خانواده، یه واحد خانواده قنداب، یه واحد انیمیشن. آقا ما بازی ساختیم مهدیار، 1,000,000 بار دانلود شده. بازی رایگان گذاشتیم در مورد سبک زندگی اسلامی ایرانی. بذار مردم رایگان. خودم پول خرج کردیم. درست شد. بعضی از بچه‌هایی که با ما کار می‌کنن به شما بگم اینا بعضن نه در ایران در دنیا نمونن. بچه‌های ما که با مایا کار می‌کنن، نرم افزاری سه بعدی دارن کار می‌کنن، یکیشون جایزه‌های جهانی داره. اصلا ایران نیست دیگه. از اونجا کار می‌کنه می‌فرست. شدنیه. خیلی از کسایی که با ما کار می‌کنن خانومن. نخبگی داره این آدم. همین زور من قبل نماز جلسه با خانمی داشتم که ایشون فوق لیسانس لیزر، فوق ارشد لیزر خونده. امیر کبیر. اینا نتیجه گره خوردن دانش‌های مختلفه. نتیجه اعتماد کردن به جووناست. همین معلوم میگم خودرو رو بسپرم به ما جمعش میکنم. لاف نمیزنم، آدماشو میشناسم. انجام دادیم دیگه، بالاخره یه 4 تا بعد کار انجام بدی که میشه انجام دادی. اما وقتی رانتی میشه یه صنعت چپ و راست اینا عوض میشن، همین ماشین گندو دارن میرن میدن تحویل مردم. این شرم‌آوره برای یک جامعه اسلامی که سال 17-18 هزار تا مادر یه جنگ سنگین کشته بده. ما تقریبا تو جنگ 8 سالمون همین سال 17-18 تا شهید دادیم که الان داریم میگیریم. و مردم حرفای غیر منطقی، غیر اصولی، غیر چی دارن میزنن توی آ پراید فلان به همان اینجوری شده. بله من دیگه خودم میگم پراید چقدر میتازم، اما نکته واقعا شما از پراید چه انتظاری دارید؟ این طراحی شده برای 140 تا تو جاده رفتن؟ وقتی همه چی با هم خلط بشه دری بری بخوردم الان. ببخشید من غیر چی حرف زدم، سوال شما رو باید جواب بدم حتما. بله تو دنیاش هم همینه. راستش بخوام از این جهت ببین نگاه کنید، یه حکومت جنگلی بر دنیا حاکمه که قدرت فیزیکی بیشتر تسلط داره میره. این واقعه. برای همینم هم در پاسخ به این کنش ها واکنش های فمینیستی که شکل گرفته خیلی رادیکاله. مثلا واکنش های فمینیست های رادیکال اصلا میگن بچه باید بذاییم، خانوما دارن میگن خب اصلا یعنی کشیدن به اون سن. اینو من قبول دارم، منتها ما چی کار باید بکنیم؟ من میگم اول فهم صحیح از جایگاه کنونیمون الان کجاییم، واقعا چقدر داریم به حقوق مرد و زن داریم احترام میذاریم، دو چی باید باشه، درست شد، سه چجوری بهش برسیم، پلن ما چیه. ببینید مثلا اسلام میگه که زن حق چیز نیست کار خونه انجام بده. میدونید که حکم شرعی اسلامی که زن کار خونه بخواد انجام بده میتونه از مردش حقوق بگیره، پول بگیره. زن بابت شیر دادن به بچه خودش میتونه از شوهرش پول بگیره. فقط اون 3 روز اول که آغوز و مادر بهش میده شرعاً به گردنش. 3 روز اول شیر دادن، 3 روز اول که میگه خیلی موثره تو سلامت بچه تو آینده. تمام آنتی بادی ها تو اون شیر اولیه است. میگه اونو بده بعدش میتونه پول بگیری. حالا یه سوال. اینو من بخوام قانونیش کنم من چیکار میکنم؟ حقوق برای زنان چی؟ خانه‌دار. چرا شما کسی که داره زحمت میشه خانواده رو حفظ میکنه برای شأنیت قائل نیستی؟ هر زنی خانه‌دار بود یک لیسانس مدیریت خانواده بهش داده بشه، کلاسای ما هم بیاد که بهتر خانواده رو بفهمه. برای همین ما طرح دادیم سخنرانی جمعیت رو گوش بکنید. ما الکی آقا جمعیت رو زیاد کنید، 1,000,000 هر کی یه دونه زاید بهش پول میدیم، 5,000,000 بابا در زایدن بعد بخواد خرج کنه، 1 تومن فقط موقع به دنیا اومدن بعدش. این نیست آقای لاریجانی، اون یه تو من سیاست احمدی نژاد لاریجانی اومده میگه که زنه زایده مرد مرخصی بگیره. آقای کشور دنیا به مردم مرخصی میدن، میگن زن به مردش نیاز داره. خب اینا رو متوجه میشن. آقای لاریجانی اومده میگه این چیه، برخورد کردن تو مجلس ردش کردن دیگه، زنه زایده مرد مرخصی بگیره. این میشه اون قانون. من فهمیدم کجام این خلأ. الان این خلأ تو کشور ما داریم. زن خانه‌دار کسی آدم حساب نمیکنه. این باید له بشه. این باید به 40-50 سال رسید کمردرد، پادرد، ازدواج و بدبختی داشته باشه. اما من میگم اگر نگاه اسلامی صحیح باشه، وقتی میگه که این بابت شیر دادن پول میتونه بگیره، یعنی چی؟ یعنی حقوق بده بهش. حکومت موظفه از این چیزها حمایت بکنه. والا غربی هم دارن انجام میدن. ما نه کمونیستیم نه لیبرال سرمایه‌دار، بل امر بین الامرین. سرمایه شخصی رو برای همه به رسمیت میشناسیم، اما اجازه نمیدیم سرمایه‌دار چون پول داره بابای ملت رو بده دستش. سرمایه داره امروز تو دنیا چون پول دارن رسانه دارن، چون رسانه دارن اونجوری که شما بخوای اونا بخوان شما فکر می‌کنی اونجوری رأی میدید، دوباره به اونا رأی میدید. آقا خدافظ شما.